سلام و شب بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند جدال، هر جای ایران و هر جای جهان که برنامه های ما رو میبینید. به برنامه امشب دوشنبه 12 خرداد خوش آمدید. شب گذشته ما قرار بود که برنامه درباره لبنان داشته باشیم و درباره وضعیت بسیار خطیر و اضطراری که در لبنان بود، و من میخوام خیلی خیلی صادقانه بگم که به عبارتی من شجاعت انجام اون برنامه رو نداشتم. علتش هم خیلی واضح بود، اینکه در این چند هفته گذشته که ما کمی منتقدانه‌تر درباره وضعیت صحبت کردیم و انذار دادیم که هنوز سید علی خامنه‌ای تدفین نشده، ولی شما در حال تدفین اندیشه‌هاش، در حال تدفین سیاست استعمار ستیزانه و مقاومتیش هستید. هنوز سید علی خامنه‌ای به خاک نرفته که شما به دنبال ممنوع کردن ویدیوهای سخنرانی‌هاش در صدا و سیمای رسمی جمهوری اسلامی هستید، و هنوز به خاک نرفته که شما بر دهان هر کسی که جرأت کنه سوال کنه که این مذاکره به این شکل، در حالی که لبنان در حال فرو ریختنه، در حالی که حزب الله در حال قصالی شدنه، در حالی که هر روز ده ها نفر از مبارزان مقاومت لبنان کشته میشن، و در حالی که اسرائیل به جایی از خاک لبنان رسیده که از سال 2000، یعنی 26 سال قبل تا به حال بهش نرسیده بود، و شما در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی در برنامه‌های مختلفش افراد رو میارید تا درباره پیچیدگی‌ها و جزئیات بی‌پایان اینکه چگونه 6 میلیارد دلار از پول خود ملت ایران رو می‌خواید آزاد کنید و اون رو به عنوان یک پیروزی و فتح الفتوح می‌خواید به ما بفروشید، همان ملتی که 120 میلیارد دلارشون توسط اولیگارشی شکم فربه شده این سالها غارت شدش و در دبی سرمایه گذاری شد که حتی ممکنه بهشون دسترسی نداشته باشن، در ترکیه و در کانادا و انگلیس از اونها نتونستید پول ملت رو پس بگیرید، و حالا دارید اجازه میدید که محور مقاومت، که لبنانی که به خاطر ایران به میدان زد، و مقاومت لبنانی که همان ساعتی که ایران وارد جنگ شد خودش رو قربانی کرد و اون هم جنگ رو به کشور خودش آورد، حتی از اون هم دفاع نکنید. ما این رو قبلا دیدیم، ما این رو در وضعیتی دیدیم که به شهادت سید حسن رسید، ما این رو در وضعیتی دیدیم که وقتی اسماعیل هنیه مهمان ایران در ایران ترور شد، آن تفکر حتی غیرت دفاع از مهمان رو هم نداشت. اخلاق دیرینه که به همه سنت ها متعلق، نه به اسلام و شیعه ربطی داره نه به ایرانی. تمامی کشورها از خون مهمانشون حمایت میکنن، و شما ما ایرانی ها رو حتی در این وضعیت هم سر افکنده کردید، و همون تفکر الان داره بالا میاد. و واقعیتش اینه که من یک آدمم مثل خیلی آدمهای دیگه با یک زور محدود. وقتی که دیروز و پریروز اینترنت رو باز کردم، دیدم از بالا تا پایین پول بیت المال رو خرج این کردن که علیزاده منافق، علیزاده در انگلیس به MI6 مربوطه، علیزاده به اونجا وصله، علیزاده غیرت. و احساس کردم که دوباره اصحاب زر زور، اصحاب اولیگارشی فعال شدن. هنوز 40 روز از جنگ نگذشته که آنهایی که پولها رو غارت کردن با ارتشهای سایبریشون به خط شدن. من یک ساعت تعلل کردم که آیا واقعا باید به میدان زد یا نزد، و پرسیدم که شاید واقعا تصمیم نظام اینه که حالا در این مذاکرات دوباره صبر استراتژیک کنه، وقتی که خود نظام، تصمیم گیرانش، بزرگانش، نامهای عظیمش، رئیس جمهورش، رئیس مجلسش، وزیر خارجهش و رئیس شورای عالی امنیت ملی چنین تصمیم هایی دارن. من به عنوان یک همراه غیر خودی از لندن چه کاره هستم که بخوام بیام حرف بزنم؟ ولی با دوستانی که صحبت کردم گفتم به هیچ وجه اینطور نیست، این تصمیم نظام نیست، این تصمیم بخشی از نظامه. مردمی که کف خیابون هستن هم نظام هستن، اونها مردم مبعوث شده هستن. نظام نخبگان نیستن که کچلوار می پوشن و به قول معروف از این مذاکره به اون مذاکره میرن. مردم و اونهایی که در خیابان با موتورهای خیلی خیلی ساده و فقیران میان، اون هم همونقدر نظام هستن. و بعد تصاویر شما رو که دیدم که در خیابان چگونه شجاعانه ایستادید و اون پلاکارت ها رو دست گرفتید و از هیچ کس نمی ترسید و حتی اون کسانی که پشت تریبون ها شما رو تحقیر می کنن و شما رو به سکوت می خونن رو هم به قول معروف ازش عبور می کنید، فهمیدم که نه، اتفاقا همه هدف در حال حاضر یک چیزه، ناامید کردن خیابان. مهمترین نیروی حال حاضر، مهمترین نیروی که ادامه دهنده انقلاب اسلامی 57 و وجهه استعمار ستیزانه و استقلال طلبانشه و ادامه دهنده آن تفکر استعمار ستیزه که در سخنرانی های سید علی خامنه ای فرموله می شد و صورت بندی می شد، مردم در خیابان هستن، مردمی که با یک خودآگاهی تاریخی بسیار بسیار دقیق در خیابان هستند، مردمی که فهمیدن که ایستادن مقابل آمریکا و اسرائیل یک شعار نیستش، این نیازمند توامان ایستادن مقابل اولیگارشی است که یک پا در سرمایه آمریکایی و اسرائیلی در دبی و در جاهای دیگه داره. مردمی که فهمیدن این مبارزه فقط مبارزه با به قول معروف توپ و تانک و موشک نیست، بلکه مابعضای داخلی هم داره. مردمی که فهمیدن که چرا ایران نتونست این سالها این قدرت عظیمی که ما در آن جنگ 39 روزه دیدیم رو از خودش نشون بده، چرا نیاز بود که بچهای میناب کشته شن، سید علی خامنه ای ترور شه و این جنگ به این شکل بیاد، 3000 نفر در دی ماه کشته شن، کشور تا این حد متشنج شه و بعد ایران بتونه قدرت خودش رو نشون بده. از خودشون پرسیدن چه چیزی بود که دست ایران رو گرفته بود، نمیگذاشت که ایران این قدرت رو نشون بده، و میدونن چه کسی هست. اقتصاد سیاسی نهفته در جمهوری اسلامی، اقتصاد سیاسی که شکمها رو پر کرد، اقتصاد سیاسی که بهشون گفت که توسعه نیازمند آشتی با آمریکاست، توسعه مهمتر از همه چیزهای دیگه است، از امنیت مهمتره. اون اقتصاد سیاسی که بهشون گفتش که اگر میخواهید بخشی از بازار جهانی بشید باید به بخشی از تنش زدایی کنید با آمریکا و غیره، و دندونهای ایران رو یکی بعد از دیگری به صورت داوطلبانه کشید، از زمان مذاکرات سعدآباد گرفته تا پس از یکی پس از دیگری مذاکرات مختلف، تا مذاکراتی که به برجام معروف شد، تا ایستادن و منتظر اینستکس بودن، تا مذاکراتی که علی باقری رفت، تا مذاکراتی که دوباره عراقچی رفت و توش یکی بعد از دیگری مقامات و مردم ایران شهید شدن و محور مقاومت به این شکل افتاد، مذاکره و مذاکره و مذاکره. این مذاکرات از دل یک تفکر اقتصاد سیاسی میاد و این شعارهای مردم در خیابان و پلاکاردهایی که میگیرن نشون میده که مردم به این آگاه شدن، مردم به این که بدین بره در سیاست خارجی و بدین به پولدارا بره در اقتصاد داخلی به هم متصل شدن. و این عجیبه، درست در لحظه‌ای که میدان باید قرش کنه، برنامه به وقت ایران، آقای قربانیان نژاد معاون اقتصادی قالیباف و به صورت نمادین رئیس سازمان خصوصی سازی رو برمی‌داره میاره، کسی که هنرش بدین بره. چه خصوصی سازی؟ خصوصی سازی که از 800 واحد خصوصی شده 700 تاش غارت محض بوده، خصوصی سازی که از توش 7 تپه در اومدش که با 4 میلیارد تومان، خودتون حساب کنید، در سال 94 بزرگترین از نظر اندازه واحد صنعتی کشور رو به یغما دادن به یک پسری به اسم امید اسدبگی که هنوز کسی نمیدونه که پشتش کدوم یکی از آقازاده‌ها شکم گنده است، و اونها هنوز در نظام هستند، اونها هستند، مطمئنن هستند. ما در جنگ 39 روزه تا حد امکان سعی کردیم که از دعواهای داخلی بپرهیزیم و البته صدای قرش پهپادها و موشک‌های ایران باعث شده بود که اولیگارشی ایران هم در سوراخی بخزم. خودتون دیدید که یک بار اولیگارشی تونست در روز ششم به بهانه اینکه بعد با منطقه آشتی کنیم و ازشون عذرخواهی کنیم، از دهان آقای مسعود پزشکیان بیرون بیاد و بعد با خشم اجتماعی و نیروی مردمی عقب رفت و ساکت شد، و بعد روز سیوم سی و دوم به واسطه مقاله ظریف اومد بیرون و بعد خاموش شد، اما دیدیم که قوی تر بود. به واسطه آتش بس بیرون اومد، به واسطه پیام هایی که رد و بدل شد و حالا هر روز داره مسلط تر میشه، هر روز داره میاد بیرون و تست میزنه. حالا تایملاین رو که باز میکنید، محمود سریع‌القلم و اطرافیان اونها و اون کسانی که متخصصان همین جنس تفکر توسعه‌ای بودن و ما میگفتن که مردم ایران باید حسرت جنوب خلیج فارس بخورن، باز دارن مسلط میشن و مردم از خودشون میپرسن که چی شد؟ اگر اون ایران 39 روز ایران بود، چرا بعد از 39 روز رها شد؟ چرا رها شد؟ چرا اون قدرت عظیم که از دهانه آتش، از دهانه توپ بیرون اومد رو خودمون داریم به دست خودمون خفه میکنیم؟ چه اتفاقی افتاد؟ و امشب من درباره این قضیه میخوام صحبت کنم، درباره این که برای عقب راندن آن نیروهای تسلیم خواه ما باید به عمق بریم. فقط نمیتونیم با روبنا مقابله کنیم، باید بدونیم که اینها چه منافعی دارن، به خاطر چه منافعی است که حاضرن دستاوردهای میدان، دستاوردهای تنگ سیری ها، حاجی زاده ها، سید مجید موسوی ها، پاکپور ها و صدها شهید دیگه از بین بره. اما اینها منافع شخصی و اقتصادی و مالی خودشون به شرکت ها و گروه های اقتصادی و هلدینگ هاشون از دست نره. اما مردمی که در خیابان هستن در حال حاضر مثل استخوانی در گلوی اینها هستن و مثل خاری در چشمشون. تمام تلاش رو دارن میکنن در این روزها که این مردم از خیابان به خانه برن، بهشون همه جور انگ میزنن. من این مقدمه رو به این علت گفتم که بعد از این برنامه منتظر باشید که من صهیونیست بشم، من MI6 بشم، من همه چیزایی که مختلفی که ممکنه بگن، تمام تهمت های جهان رو بر من سوار کنن و بگن، اما مهم نیستش. من در این مدت یاد گرفتم که باید هر کسی هزینه‌ای بده. اونهایی که شجاعت بیشتر دارن دست‌ها رو از اینجا میدن، اونهایی که در کار رسانه هستن آبرو رو میدن. برای همینه که من میتونستم مثل اون 39 روز خط ساده رو برم و بیام روی به قول معروف قدرت ایران حرف بزنم و از ایران به عنوان یک امر یک پارچه حرف بزنم و احتمالاً قول معروف در قدر میدیدم و در صدر هم مینشستم و حداقل میتونستم مثلا به ایران هم برگردم. اما ما در جدال یک پروژه سیاسی داریم و اون هم اینه که بتونیم از استقلال ایران دفاع کنیم و این نیازمند هم مبارزه با آمریکا و هم متحدان آمریکایی و سرمایه آمریکایی در داخل ایران. در همین من میخوام در این برنامه اولش از پدر و مادرم عذرخواهی کنم که احتمالاً با این خط هرگز تا آخر عمرم نمیتونم ببینمشون، ولی این بالاخره هزینه ایست که به آدم بده. اگه من ایران بودم احتمالاً زندانی میشدم، برای اینکه ایستادم مقابل اولیگارشی فاسد هزینه داره و ما هیچ گونه تصویر گل و بلبلی از ایران نداریم. این اولیگارشی اونقدر قوی است که سید علی خامنه ای رو به جای هل داد که برای تقویت اندیشش راهی به جز شهادت پیدا نکنه. این اولیگارشی اونقدر قوی است که میتونه سرداران سپاه رو هم لازم شد به سمت قتلگاه بفرسته و بعد هم خودش بیاد در تلویزیون و در مراسمشون صحبت کنه و با یک ریاکاری خودش رو داغدار و خونخواه اونا جلوه بده. اما کارمون در جدال دیبانک کردن، افسانه زدایی و رسوا سازی همین لایه‌های پوشیدن و پوشیده سازی و ابهام سازی و مخفی کردن منطق قدرت در سطوح مختلف. با من همراه باشید تا امشب، شب 93 مقاومت مردم ایران مقابل آمریکا و اسرائیل و همدستانشون در داخل ایران رو روایت کنیم. من خیلی خوشحالم که احتمال داره که امشب بتونیم یک مهمان از بیروت رو هم مستقیم روی خط بیاریم، یک مهمان بیروتی. خب اول از همه US Defense Disabled Threats in Response to Iranian Aggression. در چند شب گذشته چند اتفاق افتاد. یکیش این بود که آمریکا قبل از این که بحث لبنان مطرح شه، خود آمریکا چندین بار به حریم ایران تجاوز کرد. ماجرای بندر عباس رو که ما در اینجا گفتیم باعث شهادت 4 نفر شد. گفته میشه که در قشم هم چند نفر شهید شدن و صدفان سینا نجارپور و در برادجان استان بوشهر محسن سپاسیان در جنگ نظامی به ذکر نشده. اینا مسئول تدارکات استانی نیروی هوافضایی سپاه بودن. 2 نفر اینجا در قشم در شهید شدن، 4 نفرم که در بندر عباس شهید شدن. شب گذاشتم که به سیریک حمله شد و به رادارهای ایران حمله شد که ایران در مقابله به مصر به از سالم کویت حمله کرد و پاسخ داد. اما واقعیت اینه که به نظر میاد که آمریکا در حال بازی با خطوط قرمز ایرانه و داره تست میزنه ببینه که ایران تا کجا تحمل میکنه و اگر این اتفاق بیفته عملا اتفاقی برای جنوب ایران افتاده که برای جنوب لبنان افتاده و ورود آمریکا به مرز هوایی ایران داره آسان میشه، در حالی که حتی یک فقره تعدی آمریکا به داخل ایران، کشتن یک سرباز، باید جایی بود که ایران چنان پاسخ میداد که برای ایران بازدارندگی ایجاد کنه و به نظر میاد که این اتفاق نیفتاده و واقعا سوال برای ما چرا این اتفاق نیفتاده؟ چرا؟ چه کسانی مانع از این شدن که نیروی نظامی که گفته بود که ما از حالت تدافعی به حالت دفاع فعال تبدیل شدیم بتونن طوری پاسخ بدن که آمریکا جرأت چنین کاری نکنه؟ به راستی چه اتفاقی از آغاز آتش بس به امروز افتاد که معادله قدرت در منطقه باز داره تغییر میکنه و نه به نفع ایران؟ این سوال بسیار بسیار مهمی است. اگر یادتون باشه بعد از جنگ 39 روزه آمریکا نگران بود که کاری کنه که جنگ از سمت ایران شروع شه. چگونه تونستن که با خطای تحلیلی و با این صحبت که مذاکره در حال انجامه و ایجاد این استقرار که آقا هر لحظه ممکن مبارز مذاکره به سرانجام برسه، حالا یه سری تندرو توی آمریکا توی اسرائیل نمیخوان بذارن، ولی ایران باید صبوری کنه که خواسته این تندروها به کرسی نشینه، ایران رو کاری کنه که خودش دست و پای خودش رو ببنده. در واقع ایران دچار خودسانسوری و خودتحریمی و خود انسدادی بشه. خب چه معنایی داره این قضیه؟ من بالا به بحث لبنان که برسیم بیشتر توضیح میدم، اما این موضوع منظورم موضوع بسیار بسیار مهمی است که چرا به قول معروف این خبر حتی در ایران منتشر نشد، چرا اخبار حملات آمریکا به ایران درست پخش نمیشه در جاهای مختلف. و من ببینم که با یک از دوستان توییت خیلی جالبی نوشته بود که به نظر میسه که بندر عباس و قشم بخشی از توافق آتش بس بین ایران و آمریکا نیستن. این حالا به مزاح نوشته بود ولی به نظر میاد که شوخی نداره که مگه میشه به خاک ایران بعد از جنگ آمریکا حمله کنه و ایران پاسخش 10 برابر نباشه. ایتون باشه وقتی که به پارس جنوبی حمله کردن ایران 5 نیروگاه در منطقه رو زد تا اینکه آمریکا عقب نشست و بلافاصله ترامپ گفتش که این کار ما نبوده، کار اسرائیل بوده و اسرائیل غلط زیادی کرده و عذرخواهی میکنه و دیگه قول میده که از این کارها نکنه. چی شد که ماجرا عوض شد؟ خب بریم خط بعدی. حالا این هم در واقع خود سنتکامی که با افتخار میگه که سنتکام conducted self defense strikes on Iranian radar and command and control sites for drones and in گروک ایران and قشم آیلند this weekend. خب میگه که حالا عملیات دفاعی روی رادارهای ایران در گروک و قشم اینها انجام داده. خب the measured and deliberate strikes occurred on Saturday and Sunday، روز یک شنبه و شنبه این عملیات های محاسبه شده انجام شد در پاسخ به اینکه ایران یک دونه پهپاد MQ-1 رو سرنگون کرده بود. ولی پهپاد MQ-1 که حالا ادعا میکنه در آبهای بین المللی بوده و ایران معتقده که نبوده، ایران پهپاد تجسسی که برای دزدی اومده بود و سرنگون کرده، طرف در پاسخ بهش اومده سرباز ایرانی کشته، اومده رادارهای ثابت ما رو زده. این اصلا قابل قبول نیستش که اون موقعی که در زمان قاسم سلیمانی ایران گلوبال هاک رو زد آمریکا بهش اون موقع پاسخ نداد و نتونش بهش پاسخ بده، با اینکه ایران ادعا کرد که گلوبال هاک خارج از آبهای ایران بوده و خارج از داخل مرزهای ایران بوده و همین برای ایران کافی بود. و حالا الان این MQ-1 که اومده وارد اینجا شده رو اینا میگن نه ما در واقع بهش پاسخ میدیم. این بسیار بسیار مهمه. شما وقتی که آتش بس دارید مثل دعوایی که حالاشون تو خیابون انجام میشه، طرفین همدیگه رو محک میزنن مرتب، مثل این بوکسرها، مثل کشتیگیرها، میرن جای مختلف ببینن که اینجا باز میشه یا نمیشه. اگر ببینن که پاسخ طرف مقابل به قدر کافی زیاد نیست، شروع میکنن بیشتر 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 و میتونه حتی به جنگ تبدیل شه. اگر ایران نمیخواد که جنگ واقعا شروع کنه، الان باید به آمریکا پاسخی میداد که آمریکا به غلط کردن بیفته. اما چرا ایران این کارو نمیکنه؟ چون این خطای محاسباتی در ذهن مسئولان ایران کاشته شده که آقا ما الان در آستانه مذاکره ایم. وقتی مذاکره بر همه چیز سایه میافکند، وقتی که مذاکره چیزی میشه مثل جواهر که ما باید ازش محافظت کنیم، باید مراقبت کنیم که یه موقع به مذاکره خش نیفته، یه موقع تندروهای طرفین نتونن سبوتاژش کنن، وقتی فکر این میشه اصلا ما دیگه چم دیگه از نظر معلومه که محاسباتمون همش این میشه و این میشه خطای، این میشه تله مذاکره، در حالی که شما اگر قدرتتون بیشتر باشه نه هیچ اتفاقی هم نمیفته. الان آمریکا با این کاری که کردش اجازه داد به ایران که ایران میتونست 15 تا از جاهای آمریکا رو، از پایگاه آمریکا رو بزنه، تق 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 بزنه و بعدم بلافاصله بگه این در پاسخ به کشتن 4 سرباز ما. هیچ کس هم اتفاق نمیفتاد. اگر ایران چنین زوری داشت با آمریکا عقب میرفت، بعد خطوط واضح میشد. همین امروز زمان لبنان دیدید لحظه ای که ایران گفتش که اگر اسرائیل به جنوب زاهیه، به جنوب بیروت به زاهیه حمله کنه، ما به شمال اسرائیل حمله میکنیم، لحن ترامپ عوض شد. سوال اینه چرا زودتر نگفتید؟ چرا زمانی که داشتن به قلعه بتروفه بهش میرسیدن چرا اون موقع نگفتید؟ چرا گذاشتید که تا تقریبا به رودخانه لیتانی برسه و بعد اظهار وجود کنید؟ چرا تا این 4 هفته اتفاق نیفتاد؟ این ریشه در دو چیز داره. یک خطای تحلیلی عظیم در فضای سیاسی ایران تزریق شده که این تزریقش رو بعد ببینید که از طریق چه کسانی تزریق شده. دنبال نفوذ میگردید، نفوذ اونجا هست. این خطا چی میگه به ما؟ این خطا میگه که بین ترامپ و نتانیاهو دعواست، بین ترامپ و نتانیاهو اختلافه. نتانیاهو میخواد کار به جنگ بکشه، ترامپ میخواد کار به جنگ نکشه. برای همینی که ترامپ دوست داره که صلح برقرار شه، نتانیاهو داره سابوتاژ میکنه. خب ما چی میخوایم؟ ما میخوایم جنگ تموم شه. پس این نتانیاهو پدر سوخته، ما باید کاری نذاریم که موفق شه. پس هر اتفاقی افتاد، تو سرمون زدن، لگد زدن بهمون، چه میدونم انگولکمون کردن، تحقیرمون کردن، آبجوش رو سرمون ریختن، ما میگیم برو بابا من که تلتو میدونم، میخوای منو به جنگ بکشونی، من جواب بدم جنگ شه؟ نمیکنم. با همین خطای تحلیلی شما میتونید بیاید طرف مقابل رو بیچاره کنید. زمان برجام چنین خطای تحلیلی موجود نبود، چون کسی بود به اسم قاسم سلیمانی که اصلا گوش نمیدش به میدان، کار خودش رو میکرد و فارغ از این که به مذاکره کاری نداشت، کار خودش رو میکرد. خب در سوریه داشت میجنگید و میدان خیلی مذاکره کننده ها خیلی سعی کردن که این خطای تحلیلی وارد ذهنش کنه، اما کار خودش رو داشت میکرد. الان به نظر میاد که در این 5 هفته سعی شده که چنین تحلیل خطایی رو در ذهن مسئولان، مردم و غیره بیاره. اما من همین ابتدای برنامه توضیح بدم که چرا این خطاست. علتش خیلی ساده است. ما در این مدت همیشه گفتیم که آقا ایران آمریکا رو شکست، هنوز هم همین معتقدیم که در این جنگ 39 روزه ایران معادلات رو عوض کرد. آمریکا چی می‌خواست؟ آمریکا رژیم چنج می‌خواست، تغییر حکومت می‌خواست، آمریکا تضعیف کامل ایران رو میخواست به اون 400 کیلو دسترسی پیدا کنه، میخواست 400 کیلو رو بگیره، غنی‌سازی رو در ایران از بین ببره، ورود نیروهای کرد و غیره رو به ایران تسهیل کنه و غیره و ایران ده باره کنه. موفق نشد، ایران بقا پیدا کرد، آیت الله خامنه‌ای رو با آیت الله خامنه‌ای تغییر داد، 400 کیلو سر جاشه. وقتی وارد اصفهان شدن شکست خوردن و 11 تا هلیکوپتر و پهپاد هواپیماشون آتش گرفتش و در وسطش هم تنگه هرمز بسته شد و ایران از این قضیه پیروز مطلق بیرون اومد با یک نیرویی که اصلا واقعا باور کردنی نبود. ما همچنان به این معتقدیم. اما دقت کنید که همچنان گفتیم توی مهمونهای ما مودن گفتن آقای دکتر رامین کامران و بقیه که آمریکا استراتژی برای این قضیه نداشت، کاملا درسته. اما اسرائیلی که آمریکا رو کشید به این جنگ و اسرائیل با آمریکا رو کشید، ولی خود ترامپ و اسرائیل با هم یکی هستن، ولی اسرائیلی که کشید، اسرائیل استراتژی داشت. استراتژی اسرائیل چی بود در این جنگ؟ این بود که یک، از ایران هسته‌ای زدایی کنه. یعنی چی؟ یعنی ایران نتونه به سمت هسته‌ای شدن بره و امکان اینکه ایران حتی قدرت آستانه‌ای باشه رو ازش بگیرن. چون قدرت آستانه‌ای باشه، بالاخره امروز نه فردا نه 6 ماه بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، لحظه ای که اسرائیل بخواد از به ایران تهدید هسته‌ای وارد کنه، ایران به خودش اجازه میده که در عرض 2 هفته، 3 هفته، 4 هفته، 6 ماه، 3 ماه قدرت هسته‌ای بشه. نکته اول. پس از ایران بعد هسته‌ای زدایی کرد که ایران این قدرت نداشته باشه تا تنها نیروی هسته‌ای منطقه بشه یکی آقای اسرائیل، آقای منطقه. دو، ایران بعد تا حد امکان ضعیف کرد طوری که ایران درگیر مسائل خودش باشه و مسائل منطقه خودش باشه. حالا نیروی نظامیش باید ضعیف شه، نیروی موشکیش باید ضعیف شه، در داخل باید دعواش بزنه بالا، اقتصادش باید ضعیف شه، دوباره اون دعوایی از جنس دیما باید سر باز کنه. حالا از ما از مرز کردستان نتونستیم نیرو پیاده کنیم که تغییر رژیم بده، اب نداره، ولی میتونیم نیرو پیاده کنیم که درگیری به وجود بیاره، دو تا دونه از استانها رو هر از گاهی متشنج کنه، همینطور از پاکستان میتونیم بیاریم، ترور که میتونیم بکنیم، که جنگ سایبری که میتونیم بکنیم، که اگر ما بتونیم ایران رو تا حد امکان ضعیف کنیم و زیر اون خطی نگه داریم که خط جنگ گرم هست، جنگ کینتیک و گرم هست، ایران بهش پاسخ نمیده تا ایران هم میگه آقا ولش کن، جنگ میشه و این نگرانی در ایران باعث میشه که ما بزنیم اونم جواب ندن. مثال به قول آقای خامنه‌ای تجربه، یک، ما رئیسی رو کشتیم، ترور کردیم، ایران جواب نداد، خب و همه میدونن که بالاخره هلیکوپتر که خودش نمیفته پایین، که هلیکوپتر رو میندازن پایین، ولی طوری اون زیر زدیم، زیر آستانه آغاز جنگ زدیم، جنگ شروع نشد، خب و از این کارا زیاد کردیم. ما استاکسنت رو انجام دادیم، جنگ نشد، ما اون نتنز رو قبل زدیم، جنگ نشد. اگر ما بتونیم زیر اون آستانه باشیم، ایران هم حالا به قول معروف 4 5 سال آینده ضعیف می‌کنیم. چرا؟ چون ما می‌خوایم به خواسته‌های اسرائیل دست پیدا کنیم. خواستای اسرائیل چیز؟ خواستای اسرائیل خیلی خیلی مشخصه، اینه که بعد اسرائیل قبل از اینکه آمریکا افول بیشتری کنه، قدرتی در منطقه شه که دیگه شکست ناپذیر شه. یک، پایان ماجرای غزه. همین الان آقای نتانیاهو اعلام کرده که ما 70% غزه رو خواهیم گرفت. 70% غزه. ما همین روزایی که با هم حرف میزنیم، این رو خطاب به مسئولان مذاکره کننده ایران میگم که برای ما از آتش بس میگن، برادر من، عمو جون، پدر من، جناب سردار، جناب دکتر، جناب هر چیزی که شما هستید، از آغاز آتش بس اسرائیل و غزه و حماس 2000 بار تا به حال اسرائیل آتش بس رو نقض کرده. 2000 بار نقض کرده. حالا من در مورد لبنان هم از دوستان میخوام بپرسم که چند بار نقض کرده. فکر کنم که بالای 500 بارم خب آتش بس در لبنان رو نقض کرده. خب از زمان آغاز آتش بس در غزه چندین هزار نفر دیگر رو هم در غزه کشته. در لبنان هم همینطور. من آخرین آمارش بگم فکر کنم 700 نفر از آغاز آتش بس تا قبل از شروع جنگ کشته بود. خب حالا عدد من دقیق نشه، 500 نفر بود، 700 نفر بود. برای همین طرف آتش بس براش یه چیز شوخیه. این نکته اول. پس غزه رو میخواد، دیگه چی میخواد؟ جنوب لبنان رو میخواد اشغال کنه تا پایین رودخونه لیتانی، میخواد برای خودش نقطه حائل درست کنه و به قول معروف به آب اونجا هم دسترسی پیدا کنه، با اونجا هم به قول معروف به تدریج به صورت دفکتو به خودش اضافه کنه. دیگه چی میخواد؟ بلندیهای جولان رو میخواد. همون آقا پسر القاعده به اسم الجولانی که تو ایران ایده براش قش میکنن، ترامپ هم واسش عطر فرستاده، تازگی ها مطمئنا بچه‌شو ببنده بلندیهای جولان رو بده. بعد دیگه چی میخواد؟ بعد لازمه که بتونه روی اون کوریدور داوود کار کنه. کوریدور داوود چیه؟ اون جایی است که از بلندیهای جولان بخش دروزنشین یواش یواش میندازه، میره و وصل میشه به شمال عراق، به کردستان عراق، و در واقع عملا اسرائیل میاد همسایه زمینی ایران میشه. یه موقعی بود که ایران همسایه زمینی اسرائیل بود. چجوری؟ ایران از طریق عراق مینداخت، میرفت از طریق سوریه، جنوب لبنان، تلق بالا سر آقای اسرائیل، سلام علیکم، شالوم، ما اومدیم اینجا همسایه شماییم. الان داره برعکس میشه. اسرائیل میتونه بیاد اینجا از کل این مرز نیرو زمینی بغل ایران همسایه باشه. دیگه چی میخواد؟ کرانه باختری رو میخواد. گفته میخوام کرانه باختری رو ضمیمه کنم. 2 سال و 6 ماه هم وقت دارم تا این مردی که کله نارنجی در کاخ سفید هست و این نوکر عبیر و عبیر عبید و عبیر منه، هر کاری کنم صداش در نمیاد. برای این اسرائیل سری پروژه داره. این کارهایی که داره میکنه از روی هوا و هوس نیست. این که داره آتش بس رو میشکنه از روی هوا و هوس نیست. نتیجه آقایون مذاکره کننده، جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف، جناب آقای سید عباس عراقچی، اون 85 نفر دیگه ای که بلیط گرفتین با هواپیما رفتین اسلام آباد، کاری که داره اتفاق میفته امر تصادفی نیست. به توییت های ترامپ دقت کنید، این توییت ها داره شما رو گیج میکنه، مثل مگسی که میگه اینجوری اونجوری میره و شما هم میسی میگه آه مگسه اینجا وایساده، منظورش اینه، حالا رفته اونجا. نه برادر من، داره وقت میخره. کل این 39-40-50 روزی که از آتش بس گذشته وقت خریده برای نتانیاهو. اشغال جنوب لبنان بخشی از پکیجی بودش که توش نتانیاهو و ترامپ تصمیم گرفتن آتش بس رو بپذیرن. دقت کنید، هر کسی که گمان کنه که نتانیاهو و ترامپ اراده متفاوت با هم دارند، داره به ایران خطای تحلیلی تزریق میکنه. از جایی که ایران وایساده، هیچ گونه تفاوت رفتاری بین ترامپ و نتانیاهو نیست. بله، ما خودمون گفتیم بین آن کاری که اسرائیل میکنه و منافع ملی و منافع امپریالیستی آمریکا تضاد وجود داره. این یک بحث متفاوته. این به جامعه آمریکا میشه گفت آقا این آمریکایی، مردم ردنک آمریکایی، ترامپ داره شما رو به باد میده، شما رو داره فدای منافع اسرائیل میکنه، آقای میرشایمر هم داره درست میگه. ولی اینکه خود ترامپ بخواد مخالف نتانیاهو باشه، نه، با هم دیگه کوردینیتن، حتی دعواشون هم با هم کوردینیته، مثل کشتی کچا که خیلی مورد علاقه ترامپ به کشتی کچ، کتک هم که هم دیگه میزنن نمایشیه و به قول معروف کوردینیت و هماهنگه. برای همینه که ترامپ داره وقت میخره. اینکه داره میگه ما خیلی نزدیک شدیم به مذاکره، یه ذره مونده برای اینکه نتانیاهو بعد یه ذره دیگه بره تو برسه به خود لیتانی، اونجا رو هم بگیره، اون نقطه استراتژیک هم بگیره، سور رو هم بگیره، حالا وارد سیداشه و غیره و اینها. برای همین که همه اینها بخشی از آن استراتژی مشخصه. اسرائیل به چیزهایی نیاز داره. به چی نیاز داره؟ به ایجاد منطقه حائل و اشغال جنوب لبنان نیاز داره تا رودخانه لیتانی. برید ما اسناد بالادستی اسرائیل بخونید، برید و اسناد اتاق فکراشون رو بخونید، همشون اینو گفتن. اینها هیچکدومشون عجیب نیستش. اسرائیل بنده خدا میگه آقا من که همه رو گفتم، 5 سال دارم میگم، شما دیگه چقدر خنگید؟ خب من که گفتم که اینا میگن هوی اسرائیل میخواهد مذاکرات ما رو به هم بزنن. کدوم مذاکرات؟ مذاکرات بخشی از این ماجراست. مذاکره هم سلاحه. اینا F-35 دارن، F-16 دارن، F-15 دارن، MQ-1 دارن، چه میدونم فلان، مذاکره هم دارن. مذاکره هم بخششه. توییت های ترامپ هم بخشی از این جنگه. شما رو گیج میکنه. به قول دوستی میگفتش که آقا فرق آقای قالیباف و آقای ظریف اینه که آقای قالیباف داره همون کار انجام میده، رو همون خط به قول معروف مذاکراتی میره، با این تفاوت که تجربه آقای ظریف هم نداره. آقای ظریف حداقل 20 سال 25 سال کار دیپلماتیک میکرد، تجربه داشتش. خب آقای قالیباف داره همون مسیر رو از صفر شروع کرده میره و واقعا بعد وقتی در مورد مذاکره که حرف میزنه آدم تعجب میکنه که آقا شما اولین مذاکراته. مذاکره بخشی از این حربه ای آمریکاست. اینو من نمیگم، این رو کسی به اسم سید علی خامنه‌ای گفته. سید علی خامنه‌ای که هنوز خاک نشده. ما اینقدر گفتیم که سید علی خامنه‌ای هنوز خاک نشده، امروز من خبر شنیدم که تشییع ایشون رو 2 هفته دیگه گذاشتن. هنرشون اینه، به نظر میاد که میخوان خاکش کنن، چون فهمیدن که تا وقتی خاک نشده خشم مردم و غیرت مردم عادی خیلی خیلی بیشتره، برای همینه که میخوان خاک سرد بپاشن بر به قول معروف بر خشم و بر اندوه و بر عزاداری مردم. و این خودش نشانه هاییست که در حالی که هنوز ما در میانه جنگ هستیم، هر لحظه ممکن جنگ دوباره شروع شه، چرا تصمیم گرفتن که مراسم تشییع آقای خامنه ای رو 2 هفته دیگه برگزار کنن. خب ما از اینجا بگذاریم، بریم سراغ چی؟ سراغ خبر بعدی. فاینانشال تایمز میگه که Israel ratchets up its offensive against Hezbollah in Lebanon. حالا اکثر خودتون دارید می‌بینید دیگه، اسرائیل حملاش علیه حزب الله رو افزایش میده. اسرائیل به بیروت در یک موج جدید از حملات و از بمباران‌ها حمله می‌کنه. اینا مال همین اخبار چند روز گذشته است و این هم میزانی از خرابی‌های بیروت. سوالی که خیلی خیلی مهمه اینه که این تصاویر چرا در صدا و سیما منتشر نشد در این چند هفته؟ این تصاویری که از دیشب اتفاق نیفتاد، که این تصاویری که مال هفته، مال پریروز نیست، مال دیروز نیستش، که نزدیک 50 روزه که ما از آتش بس گذشتیم و 50 روزه که این تصاویر باید پخش میشد. چرا صدا و سیما اجازه نداد که مردم ایران با مسئله لبنان درگیر شن؟ چه کسی پشتش بود؟ و حالا اینجا سوالات مطرح میشه. همون کسی که برنامه ثریا رو تعطیل کرد، همون کسی که مهمانهای به وقت ایران رو از بدنه به قول معروف نزدیک به اولیگارشی ایران انتخاب میکنه، امثال مجید شاکری، امثال آقای قربانیان نژاد و و و و و چرا نمیخواهند اجازه بدن که مردم بفهمن که در لبنان چه اتفاقی داره میفته؟ اما سوال واقعی اینه، ما ممکنه که با آمریکا بالاخره بلا زمانی هم مذاکره کنیم، الان نه، هفته دیگه نه، دو هفته دیگه نه، سه هفته دیگه. ما اینجا گفتیم که آمریکا در مجموع ادامه این جنگ به نفعش نیست و چه بسا اگه الان عقلش میرسید شاید حالا تجدید نظر میکرد و غیره، ولی آمریکا بالاخره از این وقتی که با ایران به مذاکره برسه و اون خواسته هاشو از ایران داشته باشه، یعنی خلع سلاح هسته‌ای ایران یا همون هسته زدایی و بعد به قول معروف فشار آوردن رو مسائل دیگه، گرفتن دست و پای ایران به واسطه مذاکرات، تحریم، شرطی کردن اقتصاد ایران به تحریم و غیره، بعدش اسرائیل میمونه عمان، درسته؟ و اگر جنگی بشه بین ایران و اسرائیل دفعه بعد، دیگه جنوب لبنانی نیستش که به کمک ایران برسه، ایران میمونه و خودش. من نگرانیم از جنوب لبنان بیشتره، فقط جنوب لبنان نیستش، من نگرانیم اینه که اگر جنگی بشه دیگه بقیه محور مقاومت هم نباشه. بقیه محور مقاومت داره تماشا میکنه کاری که ایران داره میکنه رو. بقیه محور مقاومت با خودش میگه که وقتی که به ایران حمله شد، حزب الله لبنان تعلل نکرد و زد به میدان، هر چی که داشت رو آورد. 3000 نفر در لبنان کشته شدن، کشور 3 میلیون نفری 3000 نفر کشته شدن، تو ایران 92 میلیون نفری 3000 نفر کشته شدن. با ابعاد جمعیت ایران میزان کشته های لبنان حدود چقدره؟ حدود 90000 نفره، معادل 90000 نفر تو لبنان کشته شدن در جنگی که نیرو مقاومت لبنان به خاطر ایران شروع کرد. 90000 نفر، معادل 90000 نفر. و با خودشون میگن که اما حالا که لبنان زیر فشاره ایران کاری نمیکنه. همونطور که وقتی 7 اکتبر شد، غزه اونجوری شد، لبنان به قول معروف به تن به میدان زد، ولی ایران نشست اونجا آقا ما صبر استراتژیک میکنیم. اینها موثره. اگر میبینید که حالا خیلی میگن که آقا چرا یمن تنگه باب المندب رو نیبنده، 2.5 قرط هم باقیه، یمن هم مثل ایران داره رفتار میکنه. یمن میگه که بیلا دیگ بیلا چغندر، این دیگ مال این چغندره. وقتی که میگه که واسه کسی بمیر که واسه تب میکنه، وقتی که ایران با بقیه محور مقاومت اینجوری نیستش، اونجوری یک دست و یک دل نیست، چرا باید بقیه محور مقاومت برن و خودشون رو فدای ایران کنن؟ ما پراکسی یا نیابتی شما هستیم، ما برخلافشون نمیخوام به کشورمون حمله شه. حالا ما یمنیم مثل شما، ایران مال و پالادیوم و چه میدونم ساختمونای شیک و پیک توی لواسون نداریم که خراب شه دلمون بسوزه، فولاد مبارکم نداریم، ولی همین 4 تا نس فیزیر ساختی که داریم نمیخوام از بین بره. حالا آمریکا باز میاد میزنه. ما برای فلسطین رفتیم به جنگ چون مظلوم بودن، ولی برای ایران که به قدرت از ما قوی تره، از ما قوی تر و مقتدر تره، به شرطی میریم که ایران هم همین نسبت با بقیه محور مقاومت داشته باشه. وقتی خود ایران وحدت ساحات رو زیر پا میذاره، معلومه که یمن هم به قول معروف میگه آقا مخلصم، من که دایه مهربانتر از مادر نیستم که، تو خودت محور مقاومت رو ساختی و حالا خودت وحدت ساحات رو زیر پا گذاشتی، خب منم مثل تو رفتار میکنم. برای همینه که الان اتفاقی که واسه لبنان داره میفته توسط بقیه داره دیده میشه، داره تماشا میشه و دارن یادداشت میکنن. عراق داره یادداشت میکنه، یمن داره یادداشت میکنه و و و و و. حالا این حرفایی که من میزنم هم خب حرفای خودم لزوما نیست. شما اگه ببینید اینها تو خود به قول معروف حرفای لبنانی ها تا حد زیادی منعکسه. یه فیلم با هم دیگه ببینیم برگردیم.
آن طوری که به نظر میاد با توجه به هزینه ای که رژیم صهیونیستی در رسیدن به این نقطه پرداخت کرده، آقای خسروی 3 سال هست رژیم صهیونیستی برای رسیدن به قلعه شقیق تلاش میکنه، یعنی هم در مرحله اسناد و طوفان الاقصا آتشبار سنگین رژیم برای از بین بردن روستاهای لبنانی در مسیر شقیق از جمله کفرکلا و طیبه، در مرحله جنگ 66 روزه ورود زمینی به برخی از این مناطق و در سال سوم جنگ رژیم تونست قلعه شقیق رو اشغال بکنه. من فکر نمی‌کنم رژیم صهیونیستی اگر تنبیه نظامی نشه، اگر فشار نظامی رو متحمل نشه، با هیچ تفاهم نظامی این دستاوردهای استراتژیکش رو رها بکنه و این قلعه برای اولین بار هست که از سال 1982 داره اشغال میشه، یک بلندی بسیار استراتژیک که یک دید کامل رو به شهر نبتی منطقه اقلیم و توخاه و شهرک‌های شمال سرزمین‌های اشغالی و منطقه جول منطقه جبل الشیخ داره به دشمن میده. خیلی سخت است برای من باورش این که رژیم صهیونیستی با تفاهم از این منطقه خارج بشه و اگر او مورد تنبیه نظامی شدید قرار نگیره، به نظر شخصی خودم این نقاط رو ترک نخواهد کرد. ما باید بدبین باشیم به پذیرش آمریکایی‌ها در این خصوص. اگر می‌خوایم رژیم صهیونیستی رو با تفاهم به عقب بزنیم، باید یک ضربه نظامی متحمل بشه و باید تضمین عقب نشینیش، تصویب این عقب نشینی در کنست باشه تا اونها هم درگیر یک درگیری داخلی بشن و هم ضمانت داخلیشون رو ما واقعا ببینیم. در غیر این صورت، این نفوذی که رژیم در دو محور بخش شرقی و بخش غربی مرز در لبنان انجام داده، به نظر من یک نفوذ بلند مدت هست و اونها اگر با مقاومت و با عملیات نظامی عقب نرن، خیلی بعید هست که با عملیات سیاسی از این مناطق عقب نشینی کنن. آقای خسروی، رژیم در جنوب لبنان تا جنوب رودخانه لیتانی از محور شرق، یعنی محور یحمرشقیف که 7 کیلومتر با مرز فاصله داره، جلو آمده. در منطقه غرب مرز هم تا روستای البیازه در نزدیکی شهر سور به وجود جلو آمده. 60 روستای لبنانی با عملیات هندسی ارتش رژیم صهیونیستی آقای خسروی کاملا تخریب شدن. معنای روستا در لبنان چیزی بزرگتر از روستا در کشورهای دیگه هست، به معنای دهکده و شهرک‌های کوچک به هم پیوسته. دشمن با از بین بردن این 60 روستا در جنوب رودخانه لیتانی، سعی در تغییر دموگرافیک و تغییر دموگرافی و انتقال جمعیت از جنوب این رودخانه به شمال رودخانه زهرانی، نه حتی لیتانی، یعنی بالای شهر سیدا داره و میخواد این منطقه رو یک منطقه غیر قابل سکونت بکنه.
حالا این نکته خیلی خیلی مهمیه، برای اینکه به قول معروف کسی که داره این حرف رو میزنه آقای حسین پاک که خودش در بیروت و برای شما خیلی میشه آقای حسین پاک رو ایشون در برنامه ما میومدن، از جای به بعد مخاطبان اعتراض کردن بعد از اینکه سید حسن شهید شد، گفتن که ایشون خبرنگار نیست، پروپاگاندیسته و فقط اخبار مثبت میگه، اصلا باخت نمیده. هر اتفاقی میفته، عملیات پیجری شده بود، سید حسن شهید شده بود و ایشون در خیابان‌های لبنان میگفتش که ما پیروز شدیم، مقاومت پیروز شد. وقتی که حسین پاک با اون نگاه که میگم باخت نمیده و همیشه فقط به قول معروف یک طرفه بحث پیروزی مقاومت میگه، داره اعلام خطر میکنه، شما بدونید که وضعیت چقدر اضطراریه. یعنی خبرنگارانی که بدون اجازه میدان حرف نمیزنن اومدن دیگه، الان دارن میگن اجازه آژیر قرمز میکشن دیگه. این یعنی چی؟ یعنی ما در یک وضعیت بسیار 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 بغرنج هستیم. خب و شما یادتونه وقتی که به قول معروف آتش بس شده بود، ایشون و اون آقای پسر جوانی که در خیابان ها میدویدن و میگفتن پیروزی پیروزی و اون بالا تو بی بی سی و اینا اونو گرفتن و دست گرفتن اینها، در واقع افرادی که در واقع اینا که فقط پیروزی بر چشم همیشه داشتن، الان دارن میگن که حزب الله در خطر جدی است. و سوال اینه که چرا در ایران سیاستمداران این رو نمیبینن و این پرسش بزرگی است دیگه. یعنی چه موازنه قدرتی در ایران عوض شد از پایان جنگ که مایی که آمریکا یکی میزد 5 تا بهش پاسخ میدادیم، رسیدیم به این جایی که 40 روز تعلل کردیم، 40 روز تعلل کردیم. حالا من به این دوستان در برنامه به وقت ایران یک نقدی کردم، همین الان باز تکرار میکنم، نقد خیلی واضح بود. خب گفتم آقا شما مذاکره رو از 85 جهت دارید بررسی میکنید، خود این مسئله مشکله، چون مذاکره یکی از 10 المان موجوده. ما لبنان داریم، درگیری های مرزی در تنگه هرمز داریم، بحث محاصره آمریکا و به قول معروف کشتی های ما با هم دیگه درگیر میشن، اونا ما رو میگیرن ما اونا رو میگیریم داریم، بحث درگیری های مرزی و کارهای تروریستی رو داریم، بحث به قول معروف دعواهای داخلی با اولیگارشی رو داریم و بحث عراق هستش و غیره. شما از این 10 بعد ذهن مخاطب رو چند بچی کنید، وقتی میاد فقط مذاکره رو میگید و تمام دوربین میره رو اون، ذهن مخاطب هم فکر میکنه که آه پس این اصل ماجراست. خب این که همون کاریست که بی بی سی کرد. بی بی سی سال 92 تا سال 94 دوربین خودش رو قفل کرد رو مذاکرات وین، لوزان، ژنو، حالا کت شم کریچ رنگیه، دست ظریف شکسته تو مذاکرات یا نه قشنگه، لبخند ظریف با زبون نیشش بازتر بود یا لبخند لاوروف، آخ آخ لاوروف عقب کرد، ظریف عقب کرد، آخ به باد رفتیم، بیچاره شدیم، قیمت دلار تو بازار میرفت بالا میمد پایین، تمام هستی ایرانی ها رو اون دو سال بی بی سی قفل کرد. بعد از اون همین طور بود. ذهن مردم رو مذاکره محور کردن، مثل سگ پاولوف. سگ پاولوف ببین چیه؟ سگی بود در این آزمایش روانشناس معروف روسی پاولوف، وقتی زنگو میزد هر وقت میخواد بهش غذا بده زنگو میزد اوایل، این زنگ بعد غذا بهش که بهش گوش میداد. بعد مدت اول که زنگو میزد سگ ترشح میکرد، از دهنش آب دهنش میاد پایین، بزاق دهنش ترشح میکرد. به این گفت شرطی شدگی. یعنی چی؟ یعنی دو تا اتفاقی که علت و معلول هم دیگه نیستن اما همزمانی دارن باعث میشن که افراد ذهنشون شرطی بشه. خب ذهن جامعه ایران رو از سال 92 به بحث مذاکرات شرطی کردن، بهش گفتن که بازار ایران، اقتصاد ایران، توسعه ایران، انسجام اجتماعی ایران، خوشبختی یا بدبختی ایران، همش در گروه اینه که مذاکره به سرانجام برسه یا نرسه. و مذاکره شون مثل بازی دربی داربی که شما فقط میخوای ببینی، همه کارا رو تعطیل می‌کنی ببینی که مسابقه داربی به کجا میرسه. خود این یکی از بزرگترین سلاح‌های غرب علیه ایران بود. راهش این بود که تلویزیون رو خاموش می‌کردی، می‌گفتی که ببین سرنوشت ایران توی اون موقع خانتومان تعیین میشه، اون موقع توی چم جپه سوریه تعیین میشه، نه توی وین و لوزان و ژنو. ما موفق نشدیم. حالا الان صدا سیما داره این کارو میکنه. خب به جای این برای همین هستش که ما خبردار نشدیم که در لبنان چه اتفاقی میفته و الان دیره. الان دیره. الان در اوج ایران میتونه بگه آقا این جنوب لب بیروتو بزنی من از مذاکرات میکشم بیرون. ولی تا رودخونه لیتانی چی؟ اونجا رو چی؟ حزب الله رها کرده با سری اف پی وی. خیلی هم خوبه، حزب الله داره قهرمانانه میجنگه، اف پی وی هم به قول معروف داره از اسرائیل کشته میگیره و غیره. اما آیا کافی است؟ آیا کافی است؟ آیا حالا میشه حزب الله رو امان خدا رها کرد؟ و سال بعدی، حالا اینا رو من از لندن با شکم سیر نمیگم، اینا جزء ده بند تایید شده شورای عالی امنیت ملی بود. شورای عالی امنیت ملی گفته بود آتش بس در همه جبهه ها. آقایون رفتن اسلام آباد، اول عقب انداختن 24 ساعت، گفتن تا وقتی که تو لبنان آتش بس نشه نمیریم. رفتن اسرائیل دوباره شروع کرد حمله کردن، آقایون دیگه پشت گوش انداختن، گفتن آقا مردم که حواسشون نیستش، صدا سیما که دست ماست، رسانه هم دست ماست. یه نفرم از لندن جرأت کنه حرف بزنه 250 تا تهمت به خودش و جد آبادش میدیم تا اینکه بقیه ببینن و بترسن، بعد کسی هم جرات نکنه اصلا بغلش بشینه و غیره. خب وقتی که رسانه دستت باشه همه کار میتونی بکنی. همه ببین ایران اینترنشنال، ببین ایران اینترنشنال، همون حربه های ایران اینترنشنال که میگه آقای خامنه‌ای 800 متر زیر زمینه، میگه 1000 تا اسب داره، میره مسکو برمیگرده. ذهن جامعه رو نسستم عوض کنیم. اینا هم تو داخل همون حربه های اینترنشنال رو گرفتن علیه چهار تا نصفی آدم شما به قول معروف پیزوری و لاغر مردنی مثل ما که حالا من و آقای ایزدی اینا اونا نقد میکنم، اونا حالا مثل من لاغر مردنی نیستن، ولی کلا چهار تا نصف بیشتر نیستن دیگه که جرأت نقد دارن، علیه اونا دارن استفاده میکنن و به قول معروف هزار تهمت هم بهشون میزنن. خب اینم بحث چی. ولی یه نکته جالبی که اتفاق افتاده اینه، حالا میگم اگر میگه اگر دین ندارید آزاده باشید اینا، ما میگیم آقا اگه آزادم نیستید خب دنبال بقای خودتون باشید. این ویدیویی که امروز توی افق بالاخره اومد، نه تلویزیون رسمی، تو افق اومد، ویدیو جالبی بود.
حزب الله لبنان، جنبش حزب الله لبنان سایه ای از ایرانه. کار اینا با حزب الله تمام بشه، اگر در خواب و خیال که این اتفاق نمیفته، در رویا و خواب و خیال کار اینا با حزب الله تمام شه، من یقین دارم همون روز جلسه میذارن. خب پس معلومه که حریف ایران هم میشه شد، چون اینو امتحان انجام دادن اینو دیگه، با سید حسن اینو انجام دادن الان دیگه. الان دوباره یه چیزی بلند شده، این تتمه حزب الله بلند شده، یه جلوه کرده، حزب الله که وجود داشت، یه جلوه و تبرج الهی کرده، دوباره اینا به وحشت افتادن. آقا ما می‌خوایم بیایم، آقا می‌خوایم بیا ببینم، بیا ببینم، بیا تو بیروت، تا بیروت ببینم کجای بیروت می‌خوای بجنگی. تو بالاخره باید بیای تو کوچه خیابونا بجنگی دیگه، تو زمین باید بجنگی دیگه. همش با بمباران که نمیشه، این مردم هزاران جا برای پنهان شدن دارن.
خب اینم خیلی مهمه. اگر آزاده نیستید هم، ولی بدونید که کارش با حزب الله تموم شد، سراغ شما میاد. همونطور که پارسال وقتی کارش با سوریه تموم شد، سراغ ایران اومد. برای همینه که الان فشار اجتماعی نه فقط از بقول ما رو از نیروهای حزب الله و اینا، از مردم عادی و تو خیابون‌ها بیاد و بدونن که آقا اگر بقول معروف اگر این قضایا ادامه پیدا کنه، سراغ ایران دوباره خواهند اومد، دوباره جنگ اینجا کشیده خواهد شد. خب این حالا تصاویری که تصاویر آخر زمانی که از بیروت بود و این تصاویر میگم هر روز بود دیگه، کافی بود که ما اینها رو جدی گرفته بودیم و دیده بودیم و الان در دقیقه 90 کارون به چه کنم نمیرسه. بریم سراغ خبر بعدی و اونم خبر خیلی خیلی مهم گرفتن این قلعه است، میگم قلعه ای که یکی از استراتژیک ترین نقاط لبنان و از سال 2000 دست اسرائیل نبوده. بریم سراغ این توییت آقای اسرائیل کاتس در مورد این قلعه و میگه که 44 سال پس از نبرد قهرمانان بر سر قلعه بوفور و در روز یادبود کشته شدگان جنگ سرخ برای الجلیل از جمله سربازان تیپ گولانی که در نبرد بوفور جان باختند، نیروهای ارتش اسرائیل به رهبر تیپ گولانی دوباره به قلعه بوفور بازگشتند و پرچم اسرائیل و پرچم گولانی را بار دیگر بر فرازان برافراشتند. به دستور نخست وزیر نتانیاهو و به دستور من ارتش اسرائیل عملیات خود در لبنان را گسترش داد و از رود لیتانی عبور کرد و رشته کوه بوفور را تصرف کرد. یکی از مهمترین نقاط راهبردی برای دفاع از شهرک‌های الجلیل و تأمین امنیت نیروهای ما. امروز پرده محرمانه‌ای که برای جلوگیری از رسیدن اطلاعات به دشمن برای این عملیات اعمال شده بود برداشته شد. این پیامی روشن به دشمنان ماست. هر کس شهروندان اسرائیل رو تهدید کند دارایی راهبردی خود را یکی پس از دیگری از دست خواهد داد. من به رزمندگان گولانی و همه نیروهای ارتش اسرائیل که فصل دیگری از قهرمانی اسرائیل را در مکان نوشتند که قهرمانان ما برای میهن جان باختند درود میفرستم. این عملیات هنوز تمام نشده. ارتش اسرائیل قدرتمند است و همه ما مصمم هستیم حزب الله را در هم بشکنیم و ماموریت را کامل کنیم. تامین امنیت برای ساکنان شمال. خب این نکته بوده. حالا خود نتانیاهو هم یک توییت مشابه داره که من بهش می‌رسم، ولی قبلش بریم این ویدیوی لیبرمن اول ببینیم.
بوکا بگول הצפון בשטולה ואומרים בצורה מאוד מאוד מפורשת צריך לשטח את הדחיה, לשטח את הדחיה. אני התנגדתי להפסקת אש הקודמת, אני היום גם אומר
ویدیو بنگویر از آن برشون ترجمه کنم، میگه که we are here at the northern border، ما در شمال در مرز شمالی هستیم، در شتولا، در شرکنشین شتولا. من به شما خیلی صادقانه میگم که تمام حومه بیروت باید با خاک یکسان شه. They need to be flattened. باید با خاک یکسان شن. من این آتش بس قبلی رو باش مخالفم و امروز دارم میگم که باید این حومه بیروت نابود شه. ارتش اسرائیل داره کارشو انجام میده. There are 600 حزب الله
چه باوخ هاشم خسلو بشبوت اخونیم، اما زیرا مسپیک
می 600 تا رزمنده حزب الله هستن که خدا رو شکر ما نابودشون کردیم در این هفته ها.
باز کافیه زداخیا تخلقت علی داخیا بشتاخ.
چیزی که اونا رو اذیت میکنه و آزارشون میده حومه بیروته. ما بعد اونجا رو هدف بگیریم.
یاد پام لشتاخ حزب الله بداخیا لشتاخ حزب الله بداخیا.
حزب الله تو حومه هاست، اونجا رو بعد بگیریم، بعد با خاک یکسانش کنیم، بعد نابودش
کنیم. علی عمر از گام کان گام علی عمر از
روشن شد. پای ما اینه.
ماشاءالله بیبی نتانیاهو یا کار نیو بود خمر.
رئیس جمهور نتانیاهو، من دوست دارم، عاشقتم، بهت احترام میذارم، ولی الان وقتشه که بری با خاک یکسان کنی.
تودال شکفوت، اول اکاب آدم ز بگیا به خیالیم، بگیا به اذرخیم، به تداخیا چرخ لشافیا.
خط قرمز ما آسیب رسوندن به شهروندامونه، رسوندن به حالا این سوالی میکنم، میگم آقا این که تندرو بنگفیر ولی قضیه اینه که همین مقایسه کنید، معادل بنگویر تو ایران رو دهنشو با خاک یکسان میکنن، میبندن دهنش رو. توی اسرائیل کسی نمیگه وای وای بنگفور نگویا، بنگویر نگیا، الان مذاکره به هم میخوره نگیا. بنگویر داره میگه، نتانیاهو هم میره اونجا میگه آقا نگاه کن من تو خواسته ها ازم زیاده، من اگه اینو نگم نمیشه. همش رو به جلو، رو به جلو، رو به جلو، در حالی که تو ایران رو به عقب، دست و پای خودمون میبندیم. یه نفر یه جمله بگه به عنوان تندرو سلاخیش میکنن. خب واضحه دیگه، واضحه که کدوم سمته، از اون برجامش گرفته. الان دقیقا همون روش برجام داره تکرار میشه که هر کسی نقدیداش رو میبندن، با یک تفاوت، با یک تفاوتی که خون سید علی خامنه‌ای در رگ‌های خیابان جاری شده و از خیابان صداهایی میاد که به این راحتی نمیتونن ببندنش. من قبل از اینکه ادامه بدم میخوام یک خورده از این خیابون رو به شما نشون بدم که ببینید که چه اتفاقی داره میفته. این یکی از پلاکاردهاست، میگه سخنان رهبر سبزی خوردن نیست که فقط ریحون جدا کنیم، وحدت و انسجامش رو بچسبی و انتقام رهبر و خطوط قرمز رو رها کنیم. این رو هم ببینیم. میگه با مذاکره حمله به خاک ایران و لبنان رو عادی سازی نکنید، قبلا گفتیم بعد از سوریه نوبت ایران است و شد. حالا میگوییم بعد از لبنان نوبت ایران است. کوتاه نمیاییم. آقای دیپلمات، ما با آمریکا پدر کشتگی داریم، نه اختلاف سیاسی، نه به صلح با قاتلان. رهبر انقلاب دو نقطه اختلافات غیر موجه و حتی موجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنید. 9 خبرچی خروج نیروهای رزمی آمریکا از منطقه، 10 توقف جنگ در همه جبهه ها. چرا؟ خیلی عالیه. متن مذاکرات رو پنهان میکنید اگر خطایی ندارید. مطالبه ما 10 بند رهبر. هم ایران هم لبنان باید باشد در امان. شروط مورد تایید رهبری چی شد؟ دستگاه دیپلماسی، توقف جنگ در همه جبهه‌های مقاومت. جبهه‌ها رو جدا می‌کنن تا یکی یکی نابودمان کنن. هوشیار باشیم لبنان. از خیابان به میدان التماس حمله داریم. بندرعباس لبنان، نقض آتش بس، فریب مذاکرات، پوشش آتش به اختیار. اسم مذاکره را گذاشتن دیپلماسی تا کمتر درد داشته باشد. اولا که من توضیح دم این پلاکارت ها بدم، این پلاکارت ها مردمی ترین جنس رسانه است. رسانه، من میگم دیروز خودم به این فکر کردم، بگم که زور ما نمیرسه با یه دونه یوتیوب یه لاغبا. به این فکر کردم که آقا بالاخره اینایی که دارن میان کار رسانه میکنن، میلیاردها میلیارد پول دزدی شده از مردم رو دارن میریزن تو رسانه. مثل آمریکا. آمریکا ما اینا دوستان به قول معروف آلترناتیو داریم که تو آمریکا کار سیاسی میکنن، تو انگلیس همینطور. آخر 26 سالی که من اینجا هستم با این نیروهای آلترناتیو زندگی کردم، ولی زورشون نمیرسه. حالا امسال عجیب که این زک پولانسکی و حزب سبز به واسطه دفاع از فلسطین تونست توی انتخابات میان دوره‌ای شورای شهر انگلیس مثلا 4 تا کرسی بگیر و غیره، ولی نمیواد پول داشته باشی. رسانه پول میخواد و این مردم تو خیابون ببین با یه دونه ماژیک و یه دونه مقوا دارن رسانه میسازن. درسته، رسانه میسازن. این داره کار رسانه رو میکنه چون میدونه که باید صداشو بلند کنه. هنر اون ور چیه؟ این که این صدا رو خفه میکنه. مردم خیابان اینو میگن. اون تریبون بالا که دست اون مدایی که سره شده و انتخاب شده به این شعارها اشاره نمیکنه، برعکسشو میگه. برعکسشو میگه. اون بخشی از صحبتای آقای خامنه‌ای میگه که میگم مثل ریحون جدا کرده، که میگه آقا هیچ کس چیز اتحاد و وفاق رو حفظ کنید. نکته اول. بعد صدا و سیمایی که باید اینا رو نشون بده نشون نمیده. شما منطقشو میدونید دیگه، منطق خیلی منطق جالبیه. شما میدونید وقتی بی بی سی یه دونه خانوم رفتش بالای یه دونه جاوایساد، یه دونه پرچم سفید گرفت سر چوب، یه دونه آدم بود. اصلا ما میگیم آقا باریکلا خیلی هم شجاع بودی، باریکلا دختر خوب، قهرمان، عالی، یا میگم دختر انقلاب بودی، خب دختر خیابون انقلاب، یه نفر بودی قاعدتا دیگه. بعد مثلا حالا اصلا حتی اگه با بی بی سی هم خیلی بهش علاقه داشت، بعد 5 دقیقه آخر خبرها میگه یه خانومی امروز رفته سر چوب یه پوسری سفید کرده دیگه. خبر اینه دیگه، یه خانومی رفته بالای پست برق توی خیابونی روسری سفید سر چوب کرده. این خبر شد 6 ماه هی روز 8 ساعت روز 8 ساعت بهش میگن، بهش ضریب دادن، بازنمایش کردن. این که دیده شد خانوما گفتن به به قهرمان شدیم، بریم چه گواراشیم. نفر بعدی رفت، نفر بعدی رفت. رسانه قدرتی داره که میتونه آدمها رو به قول معروف با نشون دادنشون بهشون وزن بده و بیشتر کنه، و رسانه این قدرت هم داره که بتونه آدم رو خفه کنه. یادتونه بزرگترین اعتصاب تاریخ معاصر ایران تو این 40 سال کجا اتفاق افتاد؟ توی پارس جنوبی، همون جایی که آمریکا زدهش، اسرائیل زدهش، به در بین اون سندیکای کارگریشون اتفاق افتاد. ما با قوم نمایندهشون آقای علیرضا میرغفاری چند بار مصاحبه کردیم. 5000 نفر آدم رفتن بیرون، عکس آقای خامنه‌ای هم گرفتن که کسی نتونه بهشون انگ بزنه که شما براندازید و غیره. رسانه چیکار کرد؟ سرکوب کرد قصه رو. هیچ خبری نیومد. چرا؟ دو تا دیگه از این اعتصابا برن اون کارگرا هیچ جا دیده نشن، احساس میکنن ما فایده نداریم، که بی مصرفیم، بی فایده‌ایم، بی قدرتیم. رسانه در عصر مدرن توان این داره که یه دونه تک بچه که رفته بالای چراغ برق رو به موضوع اصلی کشور برای 6 ماه تبدیل کنه و از توش یک جریان سیاسی بسازه، از دل همونجا پل بزنه و بعد زن زندگی آزادی در بیاره. میتونه کاری کنه که 5000 کارگر که با زن بچه‌شون رفتن و میگن آقا حقوق ما رو زیاد کن، یا مثلا قانون طبقه بندی مشاغل رو انجام بده، احساس نادیده گرفتن داشته پیداشن، نادیده گرفته بشن، هیچ گرفته بشن، تموم شن. الان این مردم دارن از خودشون رسانه میسازن، هیچ کی نیست که نشونشون بده. برای همین شما مردم عادی، شما مخاطبای جدال، اینا رو نشون بدید. اگر میرین توی میدون عکس میگیرید، عکساتون برای ما بفرستید، برای بقیه این رسانه‌های خرد هم بفرستید و همینطور هم چیزایی که ما از این عکس ها نشون میدیم شما به بقیه نشون بدید، چون ما نه ماهایی که نگاه متفاوته هیچ گونه رسانه بزرگ و جدی نداریم. یک دونه از این پلاکارت ها توی صدا و سیما نشون داده نشده، یک دونه شون توی سازمان انقلابی اوج نشون داده نشده، یک دونه شون توی تسنیم نشون داده نشده، تو فارس نشون داده نشده، تو فرهیختگان نشون داده نشده، حالا شرق و اعتماد و اینا که اصلا دیگه هیچ چی، خب هیچ جا یه جایی نشون داده شده، امشب یه جایی نشون داده شده، کجا؟ از همه جا اینجا نشون داده شده. خب از کجا؟ بی بی سی. سی
مذاکره میکنید نتیجهشو بگید، اگر توافق نتیجهشو بگید، اگر چیه نتیجهشو بگید، ما تو خیابان ها حداقل تکلیف خودمونو بدونیم.
بودن اخیراً حضرت آقا با آقای حاجی اکبری، با آقای قمی رئیس سازمان تبلیغات مؤکدن فرمودن به میادین، به مردم بگین، این دو عزیز دیگه تو اون جلسه بودن، مؤکدن بگید حرفی که برای تضعیف دولت و تضعیف تیم مذاکره کننده باشه اصلا به زبان نیاد. حالا اونی که آقا رو قبول داری که دیگه اطاعت بکنه دیگه.
مقاتلین رهبر مذاکره ندارید، مقاتلین رهبر مذاکره ندارید.
حالا بی بی سی ادبش چی از اینجا؟ از این که یه سری آدم تندرو نشون بده، خب که آقا این تندروها اومدن. هدف بی بی سی کیه؟ هدف بی بی سی جامعه، هدفش کیه؟ جامعه، هدفش جامعه، هدفش طبقه متوسطیه که الان دارن بهشون میگن که تندروهای اسرائیل و تندروهای داخل ایران مانع از مذاکره. اون خانوم هم که داد میزنه، اون پلاکارت ها مال تندروهاست دیگه، خب پایداری و تندرو و غیره و غیره، و دارن اینجوری نشون میدن، از این منظر نشون میدن. واقعا چیز دیگه است. واقعا اینه که این صداها به هیچ وجه توی مدت تو تریبون ها شنیده نشد. اما اون ویدیو معروف اولش یادتونه که آقای حسین طاهری اومد و جای کرد گوش که اینو حرفای متفاوت نزن، همین الان داره میگه، نقل میکنه از آقای خامنه‌ای که گفته که آقا چون دولت رو چیز نکنید، ولی خط قرمزهای مشخص شورای عالی امنیت ملی و خود آقای خامنه‌ای اون ده کنه رو نمیگه. خب سوال دیگه، به قول معروف کسانی الان اونجا در اون بالا نشستن، تیری بندار هستن که یک نسبت خاصی دارن با کی؟ با اولیگارشی. همین آقای حسین طاهری کجاست این عکس؟ خب این عکس مراسم ختم پدر علی انصاریه. خب بالاخره جنس افرادی که اونجا هستن و الان صاحب تریبون هستن و میتونن تعیین کنن که مردم حق نقد دارن یا ندارن، ما نمیگیم اشکال داره، ختم دیگه، ختم بزرگترین بدهکار تاریخ، پدر بزرگترین بدهکار تاریخ ایران و فکر کنم خاورمیانه، آقای علی انصاری، رئیس و صاحب ایران مال. خب و به قول معروف حالا جنس آدم هایی که اونجا هستن از این جنسه و خیلی متفاهم معلومه که از پلاکاردی که میگه چم مبارزه با گرانسازان، مبارزه با اولیگارشی، مرگ به آمریکا، چم لبنان رو رها نکنید، معلومه که اونها حق بیان ندارن. خیلی واضحه. حالا من اول برنامه بگم که شما تا آخر برنامه اگه نمیخواید وایسید همینجا بگیرید، از من بشنوید، یه معادله ساده است. کسانی که الان یا مستقیم میگن بریم ما به قول معروف بدیم بره و جوری اون دستاوردها خیلی خوب بوده، هرمز رو همینجوری معامله کنیم، دنبال معامله هستن به هوای اینکه اوضاع اقتصادی آروم شه، یا غیر مستقیم در لفافه این کارو میکنن با بردن توجه به مذاکره، در حالی که حرفی نه، اصلا مذاکره رو بذار کنار، حرفی نه. لبنان چی شد؟ لبنان چی شد؟ چرا آتش بس زده؟ جوابشو بده، از چی میترسی؟ چه اتفاقی قرار بیفته؟ تو 39 روز چه اتفاقی افتاد که الان تو نگرانی؟ خب آدمهایی که این بسته رو دارن، یعنی میخوان تنیزدائی کنن، پک اون واقع پرونده جنگ رو ببندن بذارن کنار فعلا، اینها که در میدان اینو میخوان، در اقتصاد هم همونهای هستن که خواهان حذف ارز ترجیحی بودن، خواهان گرانی بنزین بودن، خواهان خصوصی سازی و مولد سازی بودن و خواهان این بودن که آقا قیمت ها باید واقعی سازی بشه، خب بازار آزاد بیاد. چرا؟ علتش واضحه، چون همه چیز در جهان طبقاتیه. این نرف کمونیستاست، نرف التقاطیاست، نرف منافقینه، نرف دکتر شریعتیه. نه، حرف همه آدم ها در جهان امروزه. یه غیر از ایران که این حرف رو ممنوع کردن، شما بیا انتخابات مردم تو انگلیس رو ببین، تو ژاپن ببین، توی نیوزلند ببین. کسایی خارج زندگی میکنن بیا برای فامیلشون تو ایران بگن. به انتخابات که میرسه میگن آقا این کاندید طرفدار طبقات پایین متوسطه، اون کاندید طبقات چم محروم رو بیشتر داره. خب ورکینگ کلاس انگلیسی داره به چم حزب ریفورم رأی میده، به فراج رأی میده، فلان میکنه. ورکینگ کلاس آمریکایی به ترامپ بیشتر علاقه داره و غیره. آقا هر چیزی یه مابعضای اقتصادی داره. کسی که رفیق علی انصاری شکمش سیره، خب مسلمه که بدون اینکه آدم بدی باشه، مسلمه که اولویتاش با اولویت کسی که پشت چارتایی خانواده، پشت موتور چه میدونم هوندا 125 میشینن با هم دیگه فرق داره. این دو گروه مثلا هم دیگه نمیاندیشن، یه اولویت ندارن. و جالب چیه، اونی که چارتایی پشت هوندا 125 میشینه، اون کسی بود که خواهان به قول معروف گرفتن انتقام سید علی خامنه‌ای، خواهان ایران قوی، اون بیشتر هستش، اون بیشتر هست اون کسی که شکمش سیره. و این خودش ماجراییه. خب حالا از اینم بگذاریم، من باز میخوام از خیابون به شما بگم، چون نظر من این خیابون اصل ماجراست. خب حالا این تصاویر خود اون چیزی که من خواستم به شما نشون بدم، اینم پیداش میکنم یا نه؟ اینهاش، اینجا بودش. خب پلاکارتایی که من پیدا کرده بودم این بودش. خب این پسر جوانی که نشه چی، شیعیان مظلوم لبنان. این آشناش. خب بیا، شیعیان مظلوم لبنان به خاطر ما وارد جنگ شدن، ما در مقابل چی کردیم؟ خب بچه 14-15 سال است. خب بیا. و این الان خب این الان یه خارشش میشونده اینجا برای این قضیه. الان من به این باز میرسم، برم سراغ لیبرمن.
זה לא מתקבל על הדעת שצפון הארץ תחת הפגזות כבדות ימים שלמים, חיילים פצועים ארוגים, וראש ממשלת ישראל מחכה לאישור מטראמפ להפציץ...
יהיה קבל קבלנית כשמול ישראל רוסה זה לא עושה שסנגים בשביל סערבותון דחמי חושתי שם.
דחיה עכשיו ולא להפסיק עד שלא מורידים בניין האחרון שם.
מיקי... قابل قبول نیست که شمال اسرائیل روسازی رو آتش سنگین بشه، سربازان زخمی کشته شوند و نخست وزیر اسرائیل برای بمباران زاهیه منتظر تایید ترامپ بمونه. ما جمهوری موز نیستیم، باید همین حالا بنال رپابلیک، کشوری که میخوان مسخره کنن شهر هرت، باید همین حالا زاهیه رو با خاک یکسان کنیم و تا زمانی که آخرین ساختمان آنجا فرو نریزد دست از حمله بر نداریم. خب برای همینه که این ماجرا داریم. حالا من یه خبر خیلی خیلی خوب دارم برای شما و اونم این که چی؟ اینه که مهمان ما از لبنان داره میرسه. و قبل از اینکه بیاد، چون میگم ما دیگه همه جوره که شما فکر کنید تحت سانسور و فشار هستیم، امیدوارم که ما دفعه قبل که خود نقص کردیم اکانت توییترمون هم بسته شد، امیدوارم که این دفعه باعث بسته شدن این کانال یوتیوبمون نشه و قول معروف این پرهزینه نباشه. برای این برنامه رو حتما لایک کنید و اجازه بدید که حداقل یه خورده کار بستن کانال رو سخت کنیم ما. خب من ببینم که این مهمان ما از بیروت میتونه برسه یا نه. از 2700 نفری هم که هستم ممنون که الان 800 نفر برنامه رو لایک کردم. من فقط توییت ترامپ رو بخونم قبل از اینکه مهمونمون برسه. و توییت ترامپ میگه که من با یه بنگ تماس بسیار سازنده با نخست وزیر نتانیاهو داشتم و هیچ نیروی به بیروت نخواهد رفت. هر نیروی هم که در مسیر بوده از قبل بازگردانده شده. همچنین از طریق نمایندگان عالی رتبه تماس بسیار خوبی با حزب الله داشتم. اونا توافق کردن که همه تیراندازی متوقف شه. اینکه اسرائیل به اونا حمله نکنه و اونها نیز به اسرائیل حمله نکنند. رئیس جمهور ترامپ. ببینید این موضوع خیلی موضوع ساده ایه. حالا من توییت خود نتانیاهو رو بخونم. امشب با ترامپ صحبت کردم و به من گفتش که حزب الله does not cease attacking our cities and citizens, Israel will attack terror targets in Beirut. گفتش که اگه حزب الله، ولی برعکسشو میگه، اگه حزب الله حملات خودش متوقف نکنه به شهروندان و شهرهای اسرائیل اهداف بشن ویل اتاک ترور تارگتس این بیروت، به اهداف این تروریستها در بیروت حمله میکنه. این موزه ماست که غیر قابل تغییر میمونه. به صورت موازی IDF حملات و عملیات خودش رو در جنوب لبنان ادامه میده. خب کل شامورتی بازیشون این بود. ایران اومد تهدید کرد و گفتش که اگر جنوب بیروت رو بزنیم ما میزنیم. نتانیاهو هم گفتش که حالا اگه حزب الله فلان کنه ما میذاریمش، ولی ما عملیات خودمون در جنوب لبنان ادامه میدیم. آقای ایران بعد میگفتش که شما اگر از جنوب لبنان خارج نشید ما آتش بس رو نقض شده میدونیم. این خیلی چیز ساده است، خیلی چیز ساده است که ایران آتش بس رو به جنوب بیروت فقط به قول معروف محدود کرد و این باور نکردنیه. خب ببینم که اینم نکته از این. من تا مهمان نیامده دو سه تا نکته پایانی هم بگم اینجا. نه مهمان ما اومد، خدا رو شکر. بایست مهمان امشب ما آقای مرتضی، من میگم که عربی میتونم بگم یا باعث بنده خودم و حضدار میشم. بله بله بله. خب ما مهمانمون امشب آقای مرتضی سماویست که همین الان به ما اضافه خواهند شد.
سلام، شب بخیر.
سلام، یه از اضافه من شما رو اضافه کنم و خب خیلی خیلی خوشحالم که ما تونستم از بیرون. سلام های سماویست، شبتون بخیر و خیلی خیلی ممنون که در کنار ما هستید.
سلام، شب شما هم بخیر. سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. از بیروت در خدمتتون هستم.
آقای سماوی، اولا به ما بگید که شما فارسی، شما از خانواده لبنانی هستین دیگه، درسته؟
بله، من لبنانی تونسی هستم. همسر منم لبنانیه، مدت زیادی در لبنان زندگی میکنم. ایران درس خوندم، دانشگاه شهید بهشتی علوم سیاسی خوندم و همینطور در جمهوری چک ارشد روابط بین الملل درس خوندم. یکم متنوع هستم و متولد فرانسه.
متولد فرانسه، عجب عجب سرنوشت جالبی. خب خیلی خیلی خوشحالم که با شما هستیم. من هم سوالات خودم میپرسم، همین که یک امکان خیلی خیلی خوب برای مخاطبمون هستش که اونها هم سوالات خودشون از شما بپرسن. آقای سماوی، شما در طول این روزهای جنگ در بیروت بودید؟
بله، من مستمر بیروت بودم، چه در جنگ قبلی و چه در جنگ کنونی.
خب برای ما میتونی بگی چه اتفاقی افتاد؟ چون به نظر میاد که در ایران ما تصویر خیلی مشخصی از بیروت نداریم. خب و ادعی میگن که در واقع وضعیت بسیار وضعیت سختی است، حتی ادعی میگن که از سال 2000 تا حالا وضع به این شکل نبوده، یادآور روزهای سخت 1980 و ادعی میگن نه، حزب الله روزهای سخت‌تر هم داشته و بعد از شهادت سید حسن، بعد از حمله پیجری، و حزب الله قادره که خودش رو پای خودش بیسته و برگرده. قبل از هر چیزی برای ما یک تصویری میدید از این 90 روز گذشته، از زمانی که حزب الله وارد جنگ شد تا زمان آتش بس و از آتش بس به حالا، بگید چه اتفاقی افتاده و وضعیت در لبنان، در جنوب لبنان و در شهرهای مختلف چطوره؟ آیا وضعیت خطرناکیست یا نه یک وضعیت مثلا قابل مدیریت؟
بله، حالا برای تشریح وضعیت این 90 روز 94 روز اخیر یکم باید برگردیم به قبلتر. حالا من به صورت خیلی خلاصه رد میشم که جنگ قبلی رو شما همونطور که صحبت کردید، پیجرا که در روز 17 سپتامبر اتفاق افتاد، 6 روز بعدش ما ترور فرماندهای ارشد رضوان رو داشتیم که نیروی ویژه حزب الله است. 4 روز بعدش ما شاهد ترور شهید سید حسن نصرالله بودیم توی بیروت. خب یه 10 روز بعد از ترور سید حسن، خب این 10 روز واقعا 10 روز سختی بود برای نیروهای حزب الله، برای اینکه دوباره خودشون رو سامان بدن و جنگ رو ادامه بدن. بعد از جنگ قبلی در به مدت 15 ماه اتفاقی که افتاد این که از طرف حزب الله هیچ شلیکی صورت نمی گرفت به سمت اسرائیل و سرزمین‌های اشغالی، ولی خب از اون طرف اسرائیل هم ترورهای زیادی را انجام میداد، هر چند روز یا هر روز بعضی موقع ها توی ماشین ها، توی موتورها و خونه ها خیلی ها رو ترور میکرد و همینطور جاهای زیادی رو بمبارون کرد. در این حالی که این اتفاق میافتاد، از اون طرف دولت لبنان هم دست داشت توی خلع سلاح حزب الله در جنوب رودخانه لیتانی. خب حزب الله صلاح دیده بود که با دولت همراهی کنه اون مدت رو که ببینه یعنی خروجی این کار چی میشه. برای همین وقتی که وارد این جنگ شدیم، اسرائیل اساساً خاک لبنان رو در جاهای متفاوت اشغال کرده بود. یعنی 5 تا مرکز اصلی رو که بعد از جنگ اشغال کرده بود و توش پایگاه نظامی ساخته بود و اینها رو تکثیر میداد. یعنی از 5 تا رسید به 7 تا، به 8 تا. برای همین در ابتدای این جنگ هیچ کس فکر نمی کرد که این روستاهایی که لب مرز هستن واقعا توشون هیچ مقاومتی باشه. یه چیزی که تو ذهن مخاطب ایرانی ممکنه متفاوت باشه با کسی که تو لبنان زندگی میکنه، اون تصویری که از مرز داره، مرزی که بین لبنان و سرزمین‌های اشغالی هست، خب این کشورهای کوچیک مثل لبنان و فلسطین و غیره، یعنی شما توی لبنان خونه‌هایی دارید مردم خونه‌هاشون لب مرزه، یعنی شما از در که خارج میشید 10 متر اوبرتر دیوار مرزی هست. اینقدر روستاها واقعا لب مرزه، چون یه قسمتی هم از سرزمین‌های لبنان اشغال شده. یعنی یه روستاهایی هست مثلا متولا، شاید بشنوید، یا صالحیه و اینا روستاهای لبنانی هستن که اشغال شده هستن. به هر حال این جنگ وقتی که آغاز شد، همه میگن، بعضیا میگن یعنی این با 6 تا موشکی که حزب الله شروع کرد، یعنی اینها رو روز یک شنبه شب اینها رو به سمت اسرائیل شلیک کرد، و ما یه پاسخ خیلی خیلی جدی از اسرائیل دیدیم. واقعا این پاسخی که از ارتش اسرائیل بود نمیتونه بدون هماهنگی قبلی و بدون آمادگی قبلی صورت بگیره، امکان نداره. ساعت 12:30 شب بود تقریبا این موشک‌ها شلیک شد. صحبت‌ها، چون حزب الله بیانیه‌اش تقریبا 2-3 ساعت بعد صادر شد، مردم واقعا نمیدونستن چه کسی اینا رو شلیک کرده، شاید مثلا نیروهای فلسطینی یا نمیدونم این نیروهای خودجوش و اینا. تا اینکه خب منم تو زاهیه بودم، خونه هم اونجا بود، تقریبا چون ماه رمضان هم بود نزدیک تحری، تقریبا ساعت 3 صبح 20 دقیقه به 3 بمباران شدید زاهیه شروع شد. همزمان تقریبا 7-8 تا جا رو زدن، و خب مردم چون این تصور توی ذهنشون بود از قبل که اسرائیل در صورتی که زاهیه رو بمباران کنه دوباره این جنگ شعله ور میشه، برای همین مردم زیادی اون روز آواره شدن. و از جنوب هم خیلی دیدیم، خیلی از مردم تقریبا 30 ساعت، یعنی بعضیا 20 ساعت تا 30 ساعت توی راه بودن به ترافیک شدید و غیره. حالا این روزهای اولیه جنگ، و حزب الله وقتی که این جنگ شروع شد تو این روستاهایی که لب مرزی بودن و اسرائیل اونجا بود، واقعا اینها رو با خاک یکسان کرده بود. یعنی شما میرید توی روستایی مثل عیت الشعب یا مثلا نمیدونم کفرکل عدیس، این روستاهایی که لب مرزن، واقعا هیچ خونه ای سالمی رو نمیبینید، همه با خاک یکسان شده که کسی که اصلا نه اونجا بتونه برگرده نه اصلا از اونجا بشه کاری کرد، برای اینکه همش زیر نظر و کنترل اسرائیلیا باشه. ولی خب دیدیم از همون روستاها توی روزهای اولیه ما شاهد مقاومتی بودیم که شکل گرفت. راستشو بگم که اون موقع که جنگ شروع شد، اولا بیشتر تمرکز اسرائیلیا به سمت ایران بود، یعنی نیروی هوایی بیشتر به سمت ایران بود. بعضی‌ها میگن تقریبا 80% نیروی هوایی اسرائیل به سمت ایران متمرکز بود. برای همین ما شاهد این بودیم که خب بچه های حزب الله و رزمنده ها و اینا توی جبهه راحت تر میتونستن به جنگن، شلیکشون راحت تر بود نسبت، یعنی بمباران زاهیه و بیروت نسبت به جنگ قبلی کاهش پیدا کرده بود. یعنی ما جنگ قبلی هر شب تقریبا نمیدونم 14-15-16 بار زاهیه بمباران میشد یا بیروت، و تا اینکه توی این جنگ خب نه، خیلی کمتر. تا اینکه آتش بس توی ایران اتفاق افتاد. وقتی که آتش بس توی ایران اعلام شد، یک ماه و 8 روز بعد از جنگ، ما شاهد، یعنی 8 آوریل شاهد یک کشتار فجیع توی بیروت بودیم. یعنی بمباران 8 آوریل، ما داریم در مورد حداقل 300 نفر صحبت می‌کنیم که توی در عرض 10 دقیقه،
میشه 18 فروردین امسال، 18 فروردین،
بله تقریبا 18 فروردین، درسته،
درست روز قبل از آتش بس.
دقیقاً نه، روز آتش بس، یعنی آتش بس صبح اعلام شد، بله آتش بس صبح اعلام شد، و ما ظهر تقریبا حدود ساعت 2 ظهر شاهد بمباران وسیع. خود اسرائیلی‌ها میگن 100 جا رو در عرض 10 دقیقه بمباران کردن در کل لبنان. یه چیز دیگه هم که خب مخاطبامون واقعا مخاطبای فارسی باید بهش توجه داشته باشن که لبنان یه کشور خیلی کوچیکیه. یعنی الان شما استانهای ایران رو در نظر بگیرید، کوچکترین استان که البرز هست که به تازگی یعنی یه استان شده جدا شده کرج، 5000 خورده ای کیلومتر هست. دومین کوچکترین استان ایران فکر کنم قم هست با 11000 خورده ای کیلومتر. لبنان 10000 کیلومتر کل مساحتش هست و از این 10000 تا ما داریم در مورد جنوب صحبت میکنیم و ناحیه بیروت که مورد شدیدترین حملات واقع شده، چون اینجاها بیشترین مردمی که حالا بیشتر شیعه نشین هستن و بیشتر مردمی که با مقاومت هستن توی اونجاها زندگی میکنن. اسرائیلیا خیلی سعی کردن که این رو القا کنن که خب مشکل ما با طرفدارای حزب الله هست، برای اینکه در داخل لبنان که یک کشور چند مذهبی هست این تصور رو ایجاد کنن که آها شما از شیعیان دوری کنید یا اونها رو نپذیرید تو خونه هاتون و براتون اتفاقی نمیفته. الان شما نقشه هم که ما داریم میبینیم بسیار عالی، توی شهرهای جنوبی یه سری شهرها هست که شهرهای مسیحی نشین هست و خیلی سعی کردن اسرائیلیا که واقعا کاری به کار اینها نداشته باشن برای اینکه تقویت کنن اون همین صحبتی که داشتن میکردن در مورد شیعه. خب وقتی که این اتفاق افتاد خیلی این فضا توی لبنان بود که آقا قرار بود آتش بس که ایران اعلام کرد و قرار بره پاکستان، قرار بود که توی لبنان هم این آتش بس اتفاق بیفته که اینجا خیلی جدال شد و بگو مگو که لبنان حتما باید یکی از بندهای شروط ایران هست برای وارد شدن به مذاکره. و خب همونطور که میدونید چند روز طول کشید و دوباره توی تثبیت شد که توی لبنان آتش بس هم صورت بگیره. البته همیشه یعنی حتی از قبل اسرائیل همیشه این کارو میکنه، وقتی که یک آتش بسی ایجاد میشه ترور انجام میده، بمباران انجام میده، یعنی به صورت کم در ابتدا تا واکنش شما رو ببینه. وقتی واکنش طرف مقابل رو میبینه، وقتی که از این واکنش میبینه آقا احساس ضعف میکنه، این رو ادامه میده تا میرسه به یه سطح خیلی بالاتر. و ما دقیقا شاهد همین اتفاق الان هستیم. یعنی الان که خب در ابتدا ترورها و بمباران‌های جنوب محدود بود به شهرهایی که مثلا اسرائیلیا وارد شده بودن، کم کم بیشتر شد، رسید به رودخانه لیتانی، همون نقشه‌ای که شما گذاشته بودید، و یهو الان در چند روز اخیر شاهد این بودیم که نه کلن وارد شمال رودخانه لیتانی شدن. یه چیز بله، همطور که این نقشه رو میبینید رودخانه لیتانی همیشه برای اسرائیلی ها حتی از لحاظ تاریخی، یعنی ما الان برگردیم به دهه 50 و 60 میلادی، موشه دایان که یکی از نخست وزیرا و یکی از جنرالای ارتش اسرائیل که خیلی معروف هست هم که بند چشم داره، موشه دایان هم همیشه این آرزو رو داشت که رودخانه لیتانی دقیقا همین این بشه مرزهای شمالی اسرائیل و اسرائیل همیشه روی این تاکید داره. خلع سلاح هم که دولت لبنان میگفت انجام میده قبل از جنگ در جنوب این رودخانه بود. این منطقه ای که با قرمز نشون داده شده این منطقه ای هستن که اسرائیلیا به عنوان خط زرد بافرزون ولی بهش میگن خط زرد، همون شبیه خط زردی که توی غزه کشیده بودن و خب اون خط بعد این مساحتش بسیار زیاده، تقریبا بیشتر از 260 کیلومتره. خب توی جاهای اسرائیلیا وارد شدن و ولی خب کمتر جایی پیدا میشه که اونجا مستقر شدن، چون مخصوصا بعد از اینکه حزب الله از FPV استفاده کرد از فیبر، یعنی از
پهپادهای کوچک فیبر نوری،
بله از پهپادهای فیبر نوری که داره استفاده میکنه، حزب الله استفاده از اینها رو بعد از آتش بس شروع کرد. یعنی الان فقط یک ماه و نیم هست که حزب الله به شدت داره از این پهپادهای فیبر نوری استفاده میکنه. و استفاده از این پهپادهای فیبر نوری چون تعداد کشته های ارتش اسرائیل رو زیاد کرد، این فشار داخلی روی نتانیاهو وارد کرد برای اینکه عملیات خودش رو گسترش بده توی جنوب لبنان. قبلا نتانیاهو اول از اهداف جنگش وقتی صحبت میکرد میگفت که ما میخواییم موشک های حزب الله به شهرک های شمالی اسرائیل اصابت نکنه. بعد یه مدت گذشتید که حزب الله از موشک های ضد زرهی داره استفاده میکنه که بردشون 12 و 16 کیلومتر حد اکثر یعنی. بعد گفت که ما بیشتر وارد لبنان میشیم تا خطر اینها رو از شهرک های شمالی برطرف کنیم. الان داره در مورد پهپادهای فیبر نوری صحبت میکنه. وارد شدن اسرائیل اگه بخوایم مقایسه کنیم با جنگ 2006 خب بی سابقه است، چون توی جنگ 2006 بیشتر درگیری ها توی مرز بود، ولی خب بعدن در روزهای آخر اسرائیلیا سعی کردن که به یک پیروزی سری دست پیدا کنن و از یک چی میگن اون که بین دوتا کوه که
از یک دره
با تانک ها زود وارد بشن که جاهای بیشتر رو بگیرن و برسن به رودخانه لیتانی که الان وسط نقشه، تقریبا وسط نقشه لبنان رو اگه ببینید از اونجا سعی کردن وارد بشن که اونجا معروف شد به گورستان تانک های مرکابا. اونجا اسرائیلی اطلاع نداشتن که حزب الله ضد زرهی کورنت داره که یک سلاح روسی هست و اونجا تقریبا خب متفاوت هست، بعضی ها میگن 20 تا تانک مرکابا، بعضی ها اعداد حتی بالاتری میگن به 30-35 تا تانک مرکابا میرسه که حزب الله اونها رو زد. خب همونطور که میبینید توی نقشه سمت شرقی نقشه که به رودخانه خیلی نزدیکه، از مرزهای اسرائیل تا رودخانه لیتانی 4-5 کیلومتر بیشتر فاصله نیست و روستاهای مسیحی نشین سمت غربی اگه بریم اون طرف، بله دقیقا سمت راست اونجایی که قرمز و زرد هست،
سمت شرقی، بله شرقی
بله بله این بله سمت شرقی این بله این رو پایین شما بیارید یکم پایین‌تر دقیقاً بله از اینجا برید سمت راست‌تر اینجا دقیقاً بله اینجا تقریبا میشه زودتر از اینجا تا مرز فاصله زیادی نیست خب ولی جای صعب العبوری محسوب میشه و همیشه چون یه دره هست و یک الان قلعه‌ای که اونجا خیلی در موردش نتانیاهو صحبت کرد قلعه شئیف یا بوفور که بهش میگن به فرانسوی که یک قلعه تاریخی از جنگ‌های صلیبی به یادگار مونده، این خب نزدیک به مرز هست ولی خب چون یک ارتفاع زیادی داره و شما از بالای این تپه میتونید اکثر لبنان رو تا دریای مدیترانه ببینید، خب اهمیت استراتژیک داره و تونستن وارد این بشن. خب این حتی از لحاظ روانی تأثیر منفی داشت روی مردم لبنان و روی مردم مقاومت. از اون طرف این خیلی نزدیک هست به شهر نبتیه. شهر نبتیه اگه دو تا شهر بزرگ جنوب لبنان رو ما بخوایم نام ببریم، یکی نبتیه هست یکی سور که بیشترین تعداد مردم رو داره. نبتیه که الان خیلی بهش نزدیک شدن، واقعا از دست دادن نبتیه خیلی حیاتی و مهم هست. نبتیه الان 350,000 نفر جمعیت داره. ما وقتی 350,000 نفر در مورد لبنان داریم صحبت میکنیم، کل جمعیت لبنان بیشتر از 4-5 میلیون نیست. از اون طرف جمعیت شیعیان لبنان که بخوایم بگیم اکثرا طرفدار مقاومت هستن 1 میلیون و خورده ای، حالا تا مثلا 2 میلیون اگه بخوایم در نظر بگیریم، حد اکثر بخوایم 2 میلیون در نظر بگیریم، الان در مورد 350,000 نفر فقط توی نبتیه داریم صحبت میکنیم، سوای روستاهای جنوبی که واقعا مردم از اونجاها آواره شدن. بله یکم که بیایم پایین تر، بله مرجانیون النبتیه رو که دیدید اون هم از اون طرف سور. برای همین خب وضعیت واقعا از این لحاظ بحرانی هست. و یک چیز دیگه هم که باید ما در نظر بگیریم این که وقتی اسرائیلیا یک هشدار تخلیه میدن، سوای این که اونجا رو بمبارون خواهند کرد یا نه، وقتی نباتیه رو مثلا بخوام بمبارون کنن یا سور، خب مردم از اونجا خارج میشن و وقتی مردم از اونجا خارج میشن این یه فشار اجتماعی اقتصادی و سیاسی وارد میشه به خود یعنی حزب الله، چون بالاخره اینها مردمی هستن که اونجا داشتن زندگی میکردن و ما الان شاهد این فشار بودیم. یعنی دیروز که زاهیه تخلیه شد، پریروز نبتیه و سور، ما شاهد این که تعداد زیادی از مردم دوباره اومدن سمت بیروت و سمت مناطق شمالی و رفتن سمت بقا. خب این تخریبی که الان داریم تصاویرش رو مشاهده میکنیم واقعا بی سابقه هست توی لبنان، هرچند خب جنگ های زیادی رخ داد ولی هم موشک ها قوی تر شدن، هم دقت اونها بالا رفته و تخریب خیلی زیاد هست. کشتن پارامدیکس یا همون دوباره فارسیه، بله، نیروهای امدادی بیمارستان، امروز یک بیمارستان خیلی مهم رو تو همون نبتیه زدن، بیمارستان جبل آموئل، که الان تعداد حتی روستاها رو، یعنی روشی که اسرائیلیا دارن کار میکنن این که حتی تمام اون زیرساخت هایی که باعث میشه مردم بمونن با اونجا زندگی کردن، اینها رو اول دارن نابود میکنن. یعنی دیگه وقتی جایی که آب و برق و نمیدونم اینترنت و بیمارستانی نباشه، حتی مردمی که موندن دیگه توانایی زندگی کردن اونجا رو ندارن و مجبورن اونجا رو تخلیه کنن. برای همین اسرائیلیا دارن سعی میکنن که جنوب رودخانه لیتانی واقعا خالی از سکنه باشه، یعنی کسی نمونه اونجا نباشه. این یه به صورت خیلی کلی در مورد وضعیت لبنان.
یه تیکه از بمباران شهر سور رو با هم ببینیم. خب یه سوالی از شما دارم. شما بالاخره توی بعد از هفته اکتبرم شما در بیروت بودین دیگه، درسته؟ قاعدتاً
بله، من در لبنان بودم. من مادرم از جنوب لبنان هست، روستایی که مادرم اهل اونجا هست تقریبا 5 کیلومتر با مرز فاصله داره و بله من
اون روستا اشغال شده است؟
نه هنوز اون روستا نه، ولی خب روستایی که بعدش هست به سمت مرز اونجا بله نیروهای اسرائیلی تا اونجا رسیدن. نزدیک، یعنی روستای مادری من نزدیک بنت جبل هست، ولی خب اونها چون داشتن سعی میکردن خیلی زود به بنت جبل برسن دور زدن، یعنی سعی کردن امداد رو از شهر قطع کنن، شهر بنت جبل رو محاصره کنن. برای همین شهرهایی که این وسط بود به صورت مستقیم اشغال نشد، ولی خب به شدت بمبارون شد.
خب حالا سوالی که از شما دارم، شما بخیر، بعد از هفته اکتبرم اونجا بودید، ما روزای سختی داشتیم، درست بعد از حمله پیجری و قبل از شهادت سید حسن، روزی داشتیم فقط 500 نفر تو یک روز شهید شدن، درسته؟ و اون جلسه فرماندهان رو زدن فقط 28 29 سپتامبر بود. ولی آیا این
روزی که 23 سپتامبر بود، دقیقاً روزهایی که بمبارون بشه، 23 و 24 سپتامبر تقریبا 1200 بار بمبارون شد توی جنوب لبنان.
حالا سوال من اینه که آیا این، شما که جنگ دیده هستید، آیا این اتفاقاتی که الان داره میفته بدتر از اون موقع است؟ یعنی یه اتفاق جدید داره میفته؟ آیا اسرائیل کار دیگه‌ای داره میکنه؟ یا اینکه اینم نه مثلا اون اتفاقات بعد از هفته اکتبر بودش؟ چون ادعی میگن که آقا این میزان خرابی ها و میزان خطوط قرمزی که اسرائیل داره رد میکنه اینه که رسما داره جنوب لبنان رو به غزه تبدیل میکنه، یعنی ما الان با غزه سازی لبنان طرفیم. آیا شما قبول دارید این گزاره رو، این تعریف رو؟
بله دقیقا اتفاقی که میفته، من این گزاره رو قبول دارم به خاطر اتفاقاتی، یعنی به خاطر چیزهایی که داریم جلوی خودمون میبینیم. همونطور که من گفتم مشخص کاملا اسرائیلیا دارن زیر ساخت‌های حیاتی این روستاها رو میزنن به صورتی که مردم از اینجا برن و دیگه بر نگردن. اتفاقی که توی غزه افتاد دقیقا سوای کشت و کشتار فجیعی که اتفاق میافتاد این بود که تخریب مثلا خانیونس و رفح و اینجور جاها به این دلیل بود که اونها نمیخواستن مردم به این جاها برگردن و ما خواستن مردم غزه رو کوچ بدن به حالا جاهای دیگه یا کشورهای دیگه. و واقعا اتفاقی که توی جنوب لبنان داره میفته همینه. یعنی ما حتی بعد از اینکه اسرائیل مثلا وارد هر شهر یا روستایی میشن، ما شاهد تخریب وسیع هستیم. یعنی دارن از بولدوزر استفاده میکنن، دارن از شرکت‌های حتی یعنی شرکت‌های غیر نظامی استفاده می‌کنن که تا وارد لبنان بشن و خونه‌ها رو تخریب بکنن. ما جنگ‌هایی که دیدیم، خب من 2006 هم یادم هست، من اون موقع یادم هست 2006 تخریب واقعا خیلی کمتر از الان بود. الان جنگ 2024 که دو سال پیش بود باز هم تخریب کمتر بود، ولی خب ادامه دار بود، یعنی چون بعد از 2024 دوباره ما ساخت و ساز نداشتیم و شاهد این بودیم که خرابی ها بیشتر بود. برای همین من موافقم که این اتفاق داره میفته. از اون طرف فشار اسرائیلیا، حالا چیزی که متفاوت هست با غزه نسبت به لبنان، این که فشار روی مقاومت و حزب الله نه فقط از طرف اسرائیلیا هست، بلکه یک فشار داخلی هم هست. یعنی شما الان دولتی که توی لبنان هست داره تمام تلاشش رو میکنه تا به اسرائیلیا نزدیکتر بشه، تا به آمریکا رو راضی کنه و خودش خلع سلاح رو انجام بده. به نظر من اسرائیلیا به این نتیجه رسیدن که خلع سلاح حزب الله به صورت نظامی هزینه خیلی خیلی بالایی داره و واقعا خیلی سخته برای ارتش اسرائیل که خودش این کار رو انجام بده. برای همین ترجیح میده که لبنان دوباره وارد یه درگیری داخلی بشه، یعنی یه فشار بیاره که داخل لبنان و دولت لبنان به حزب الله فشار بیاره برای خلع سلاح. ولی خب قطعا حزب الله این رو نخواهد پذیرفت و الان مشکلی که یعنی دولت داره، طرز فکری که دولت داره، یعنی آمریکا و اسرائیل به دولت فشار میارن برای خلع سلاح حزب الله و دولت لبنان میگه من توانایی خلع سلاح رو ندارم. و برای همین متاسفانه حتی مردم فشارهایی که برشون هست، نه فقط فشار یک دشمن خارجی به نام اسرائیل و آمریکا، بلکه یک فشار داخلی از دولت دست نشانده دارن که این دولت داره به این مردم فشار وارد میکنه. و این فشار نه فقط یعنی حتی بگیم نظامی، یک فشار اقتصادی هست که مؤسسه های اقتصادی حزب الله رو میخوان ببندن، قرض الحسن که معروف ترینش هست، و حتی اسرائیل این قرض الحسن یه مثل یه مؤسسه ای که شما مثلا طلا میدید و اونها رو برهن میذارید. بله، ولی خب 0% چی میگن سود داره یعنی. و از اون طرف حتی مثلا حزب الله پایگاه اجتماعیش بیمارستان داره، مدارس داره، برای همین اینها رو هم تحت فشار قرار میدن از سمت دولت. یا مثلا شما به این موضوع فکر کنید که مردمی که الان آواره شدن و رفتن جاهای دیگه، الان دولتی که چشم نداره به اینها کمک کنه، یعنی کمک هایی که انجام میشه واقعا خیلی کمه نسبت به مردمی که الان 3 سال تحت فشار هستن و مردم میبینن که نه دولتشون بهشون میرسه، دولتشون علیهشون هست، از اون طرف اسرائیل داره بمبارو میکنه. و این نکته رو هم بگم که من وقتی گفتم جمعیت شیعیان لبنان یا حتی طرفدارای مقاومت، نه فقط شیعیان چون از مذاهب دیگه هم هستن که طرفدار مقاومت و حزب الله هستن، این جمعیت خیلی کوچیک الان تقریبا الان داریم بیشتر از 10,000 شهید صحبت میکنیم از جنگ قبلی. الان شما خونه ای رو توی لبنان نمیبینید یا کسی توی لبنان توی جامعه شیعیان نمیبینید که یا رفیق شهید داشته باشه یا خانواده شهید. برعکس توی خانواده میبینید 2-3 شهید هست، 3-4 شهید هست، جانباز هست، فلان هست. برای همین این فشار روانی واقعا خیلی زیاد بود. اگر هم بخوایم یعنی این رو یکم با ایران نزدیکتر بیاریم برای مخاطب ایرانی، خب این سوال پیش میاد واقعا شکل این آتش بسی که ایران داره درخواست میکنه توی مذاکره توی لبنان چجوریه؟ این شکلش چجوریه؟ خب ایران از ابتدا گفت لبنان وارد آتش بس بشه، ولی اسرائیلی ها توی جنوب عملیات انجام دادن، بمباران انجام دادن. البته توی این هم اشاره کنیم که 2 بار زاهیا بمباران شد توی این آتش بس، یکیش هفته پیش بود و یکی دیگه تقریبا 3 هفته پیش. و خب این سوال پیش میاد که واقعا شکل این آتش بس چجوری خواهد بود و واکنش ایران نسبت به چی میگن زیر پا گذاشتن این آتش بس.
حالا اولین سوالی که مطرح میشه اینه که ایران یک ابهام به وجود اومد، چون زمانی که آتش بس پذیرفته شد ایران گفتش که باید آتش بس در همه جبهه ها باشه، به عبارتی در لبنان هم باید باشه. بعد اسرائیل گفت ما فقط به جنوب بیروت حمله نمی کنیم و به جنوب لبنان حمله می کنیم. حالا اصلا برای مخاطب عادی توضیح بدید اصلا معنی میده؟ من لبنان رفتم، جنوبم رفتم، تا رسول چی تا مارون راس هم رفتم،
مارون راس هم رفتم
و به قول معروف جنوب بیروت و جنوب لبنان بدون همدیگه بی‌معنیه. اینا با همدیگه شرط لازم و کافی هن. اگر شما جنوب لبنان رو نابود کنی همه مردم با برن بیروت، اونا با شیعیان هن دیگه. و اصلا آیا این معنی داشت یا اینکه نباید ایران خیلی محکم وای میستد؟ به نظر میاد که یک ابهامی در خود این شرط آتش بس بود و اسرائیلی از اول گفتن که آتش بس برای ما حمله به جنوب بیروت و همون زاهیه است، ما قبول نداریم جنوب لبنان آتش بس باشه. این در لبنان چطوری فهمیده شد؟ مردم نگفتن که آقا چه وضعیه که ایران آتش بس خودش رو به کل لبنان تسری نداد؟
بله طبیعتاً این سوال پیش میاد و خب مردم واکنش‌های متفاوتی دارن، ولی اتفاقی که الان داره میفته این هم مهمه. یعنی شما ببینید الان اسرائیلی‌ها گفتن ما زاهیه جنوبی رو می‌خوایم بزنیم. البته وقت زاهیه به عربی معنیش به فارسی میشه هومه، یعنی هومه جنوبی بیروت، زاهیه جنوبی بیروت. البته خب خودتونم که لبنان اومدید میدونید زاهیه جنوبی بیروت این نیست که یه حومه خیلی مثلا دوری باشه، نه اصلا در هم آمیخته است با بیروت. یعنی شما یه کوچه میرید اون طرف تر میگن آها اینجا بیروته، یه کوچه پایین تر میشه مثلا اسمش زاهیه، از لحاظ اداری تقسیم شده، وگرنه اینها به هم در هم ادغام شده و چسبیدن. و خب وقتی واقعا صحبت میکنیم این که زاهیه مورد هدف قرار نده، خب تعداد زیادی از مردم میتونن برگردن به زاهیه و اونجا زندگی کنن. اصل شکل گیری زاهیه جنوبی بیروت این بود که مردمی که از جنوب اومدن بیروت و میخواستن ساکن بشن اومدن توی زاهیه جنوبی بیروت خونه ساختن و توی حومه جنوبی شکل. برای همین اکثر ساکنای زاهیه جنوبی خودشون اهل جنوب هستن یا اهل بقا که قسمت مثلا توی شرق لبنان هست، اهل جاهای دیگه هستن و نه خود ساکن بیروت. برای همین واقعا اهمیت جنوب برای خودشون مثل زاهیه است. الان اتفاقی که داره میفته، الان خب ایران تهدید کرد که مذاکرات متوقف میشه اگه زاهیه جنوبی بمباران بشه. خب اینجا یه سوال پیش میاد، آیا نمیشد مثلا این اتفاق قبلتر بیفته و واقعا آتش بس به کل لبنان سرایت پیدا کنه؟ اهمیت جنوب هم، یعنی آزادی که اسرائیلیا توی جنوب گرفتن خیلی زیاده و حزب الله واقعا مقاومتی که میتونه انجام بده فقط این که هزینه رو بالاتر ببره برای اسرائیلیا. ولی حتی ما قبل از این شاهد این بودیم که به سمت شهرک‌های شمالی موشک شلیک نمیشد، یعنی پیش میومد ولی خیلی کم بود شلیک‌های حزب الله به شهرک‌های شمالی. خب این نشون میده که یه سطحی از جنگ رو حزب الله هم خودش قبول کرده بود. ولی خب بعد از تخلیه شهر نبتیه و سور و تهدید به بمباران زاهیه واقعا یعنی سقفی برای این جنگ دیگه هیچ معنایی نداره، چون الان مردم، خب یه سری از مردم برگشته بودن زاهیه، دوباره داشتن زندگی میکردن، سعی میکردن نمیدونم مغازه باز کنن یا این چرخه اقتصادی به چرخه کم. ولی خب با تخلیه که امروز صادر شد واقعا دوباره این برگشتیم به نقطه صفر و من خودم واقعا معنی نمیبینم که زاهیه فقط بمباران نشه، باید حتما هم جنوب شامل این آتش بس باشه برای اینکه حجم تخریب و حجم اشغال اسرائیلیا روز به روز داره بیشتر میشه و وقتی اسرائیلیا بتونن اشغال رو بیشتر کنن این خودش یک برگه برنده و قدرتی هست نه فقط برای اسرائیل بلکه برای آمریکا توی مذاکراتی که با ایران داره. از اونجایی که ایران اعلام کرد آتش بس لبنان جزئی از مذاکره و بندهای حالا هر توافقی باید باشه، برای همین جبهه لبنان اهمیتش بیشتر میشه برای ایران، به عنوان یک برگه‌ای هست که ایران داره استفاده میکنه و خب لبنان هم داره استفاده میکنه. از اون طرف الان اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها دارن سعی می‌کنن این برگ ایران رو ضعیف‌تر کنن و بتونن امتیازاتی که خودشون توی داخل لبنان دارن بیشتر کنن.
بسیار خوب، من چند سوال دارم. اولا قبل از اینکه ادامه بدم می‌خوام تکه‌ای از واقع این صحنه‌ای که شما گفتید خود من ندیده بودم، اینکه بلافاصله بعد از تخریب روستاهای جنوب بولدوزرها به کار میفتن تا بقیه رو تخریب کنن و به عبارتی اون مناطق رو غیر قابل سکونت کنن، درسته؟ حالا چون کسانی که جنوب لبنان رفتن میدونن که مردم جنوب بسیار مقاومن. من خونه هایی رفتم که سه بار تا به حال ویران شده بودن، یک بار 1978، یک بار سال 1996، یک بار سال 2006 و دوباره ساخته بودن و برای همینی که مردم جنوب خونهاشون خراب میشه باز میسازن، حتی اگه تو اونجا زندگی نکنن. خیلیشون در مثلا تاجر بودن در آمریکای جنوبی، در سنگال و آفریقا و غیره زندگی میکنن، ولی تابستون میمدن اونجا و باز این پولو خرج میکنن. میگم چرا پولو خرج میکنیم؟ ممکنه دوباره جنگ شه. میگفت این مقاومته، خود ساختن این خونه مقاومت. و حالا این کاری که اولا میکنم، ببینید که میگم واقعا از جنس غزه سازی است. ما وقتی میگیم که اسرائیل سرطانه، ما که نمیگیم، امام خمینی میگفت سرطانه، واقعا ببینید کاری که میکنه اینه. تصویری که اسرائیل دوست داره از هر کشوری بسازه اینه. با غزه در فلسطین این کارو کرد، حالا با لبنان، و بعد آرزوشه که بعد یک روزی هم با ایران این کار انجام بده. این نکته اول. نکته بعدی، شما اینا رو گفتید، من میخوام از شما یه سوالی کنم. یه ویدیویی هست از یک خانم لبنانی که شب گذشته در فضای ایران وایرال شد، با همدیگه ببینیم این رو.
سلام، یک پیام به مسئولین ایرانی میخوام بفرستم، مسئولین که الان درگیر مذاکره هستن. من یک لبنانیم، ساکن ایران هستم و چون تو ایران بودم و از اوضاع ایران یک کم مطلع بودم، همیشه سعی میکردم که لبنانی ها رو آروم کنم و پیام مردم ایران بهشون منتقل کنم تا بدونن جمهوری اسلامی تنهاشون نمیذاره. روز 19 فروردین وقت اسرائیل حمله شدید به لبنان کرد، من رفتم خیابون، از مردم ایران مصاحبه گرفتم، فقط گریه میکردم، قصه لبنان خوردم. میگفتم ما شرمنده شما هستیم، دردتون درد ماست، زخمتون زخم ماست. خیلی ناراحت بودم، ولی الان دیگه زبونم لال شده، واقعا نمیتونم حرفی بزنم. وقتی شما گفتین که جنگ باید تو همه جبهات متوقف بشه، مردم لبنان الان براشون سوال شده که توقف همه جبهات الان کجاست؟ اصل وحدت جبهات الان کجاست؟ چرا تصمیماتتون و اقداماتتون پیوست رسانه‌ای نداره؟ مردم لبنان هم مثل مردم داخل ایران نیاز دارند که شما به این سوالاتشون جواب بدین. مثلا چرا ایران کنار کشیده؟ چرا برای دفاع از لبنان و لبنانی ها کاری نمی کنین؟ البته بچه های حزب الله کار خودشون انجام میدن و کوتاهی نکردن و نمی کنن. و ما تکلیف خودمونو می دونیم. من دختر شهید هستم و از خانوادم بیشتر از 15 نفر به شهادت رسیدن برای این جبهه و برای اسلام، و ما هرگز تسلیم نمیشیم. ولی لبنان رو نباید رها کرد، چون ما باید یک جبهه باشیم، باید یک دست باشیم. حزب الله نباید تنهایی در مقابل این دشمن خبیث و ملعون بجنگه. بچه های بیگناه ما نباید دیگه کشته بشن. هر روز ما جنایات داریم تو جنوب لبنان. هر روز یک مادر و پدر و بچه هاشون شهید میشن. هر روز مردم آواره میشن. هر روز روستاهای جنوب کاملا نابود میشه. آیا واقعا توقع دارید از دل مذاکره برای ما و شما صلح و پیروزی به دست بیاد؟ از کی تا حالا مذاکره با دشمن نتیجهش خوب شد؟ با دشمن نمیشه مذاکره کرد. و به عربی میگم ما یؤخذ بالقوه لا یسترد الا بالقوه. و السلام.
حالا اولا که این اتفاق، من چون لبنان بودم میگم به شما، شما من رو اصلاح کنید، شما بالاخره من فهمم در از دو سفر به لبنانه. این اتفاق عجیبه، چون حامیان حزب الله یک ایمانی به ایران داشتن همیشه، اصلا ایران رو نقد نمی کردن. ما که ایرانی هستیم میگفتیم که آقا ایران بعد فلان جا فلان میکرد، میگفتن ایران هرچی که صلاح بدونه کار درستی. یعنی یه ایمان چشم بسته به ایران داشتن. اینکه این خانم اومده به این صراحت تو فضای عمومی داره نقد میکنه، یعنی ما به فارسی میگیم کارد به استخونش رسیده، یعنی دیگه فشار زیاده. آیا این صداها، این شما چه تفسیری میکنید؟ آیا واقعا بدنه حزب الله الان ناراحت و مایوسه از رفتار ایران، یا اینکه نه همچنان معتقده که کاری که ایران داره میکنه حتما یک منطقی داره، یک استراتژی داره و احتمالاً توش یک حکمتی هست؟
بله دقیقاً شما همونطور که صحبت کردید واقعا درست میگید.
اون بدنه اصلی حزب‌اللهی‌های لبنان هیچ وقت به ایران انتقاد نمی کنن، همیشه خب میگن که مصلحتی هست و غیره، ولی خب این رو باید در نظر بگیرید. الان یه فشار تقریبا 3 سال هست که این فشار روی این مردمه، مردمی که هم خونه هاشون و زندگیشون رو دارن از دست میدن، فشار اقتصادی هست. البته فشار اقتصادی از قبلش هم بود به خاطر اون مشکلات اقتصادی که تو لبنان خب اضافه شد. و یه چیزی که این که متمایز میشن مردمی که خب با حزب الله همراهی میکنن یا با مقاومت توی زندگی روزمرهشون و اینا، خب بیشتر اونها اذیت میشن نسبت به غیره. اتفاقی که الان داره میفته همونطور که شما بگید کارت به استخوان رسیده، این هست که خب از اون طرف لبنانیای داخلی که با اسرائیل و آمریکا هستن و اونها رو دارن همراهی میکنن، همیشه این فشار رو روی لبنانیای حزب الله میذارن، میگن آقا شما مگه نگفتید آتش بس، این کجاست ایران، ایران ولتون کرده، همیشه اینها رو مطرح میکنن. از اون طرف خب حزب الله جواب میدن و میگن، ولی خب چون این اتفاق الان به مدت 2 ماه هست داره تکرار میشه، البته این هم در نظر بگیریم، خب شما شاهد این هستید که مردمی که توی ایران هستن خودشون یعنی از مسئولین جواب میخوان، خودشون دارن میگن مسئولین با ما صحبت نمی کنن، شفافیت کافی وجود نداره، ترامپ صحبت میکنه، نتانیاهو صحبت میکنه، ولی مسئولین ایرانی روشنسازی نمی کنن، جواب نمیدن. خب الان که جبهه ها یکی شده به خاطر حالا وارد شدن بند لبنان توی مذاکره با آمریکا، مردم لبنان همین سوالا براشون هست و این انتظار رو دارن که از مسئولین ایرانی یکم شفاف سازی براشون بشه. دقیقا همونطور که شما گفتید، الان وقتی که یک کسی به مدت زیادی جواب نداشته باشه در مورد سوالش این که چرا مثلا جنوب لبنان یا همه لبنان وارد آتش بس نیست، خب به یه حدی میرسه که جواب میخواد. و مثل همین خانومی که دیدید حزب اللهی هست، فرزند شهید هست و قسمت زیادی از خانواده شهید شده، میخواد که این مطالبه رو داره، این مطالبه گری رو داره که این شفاف سازی بشه براش. برای همین این ابهام و صحبت نکردن مسئولین ایرانی سرایت خواهد کرد. از اون طرف همونطور که گفتید مردم لبنان اکثرا اونایی که با مقاومت هستن پرهیز دارن از این امر، ولی این سوال در درون خودشون وجود داره حتی اگه اون رو نیان به صورت علنی مطرح کنه.
حالا من یک توییتی به شما نشون میدم از آقای محمد باقر قالیباف، واقع مذاکره کننده ارشد ایرانی، میگه در گفتگو با برادرم آقای نبیه بری تاکید کردم که اگر جنایت‌های رژیم صهیونیستی در لبنان ادامه پیدا کند، نه تنها روند گفتگوها را متوقف می‌کنیم بلکه در مقابل آنها خواهیم ایستاد. زنده باد مقاومت، زنده باد دفاع از سرزمین مادری، زنده باد برادری دو ملت ایران و لبنان. آیا به نظر شما این واکنش کافی هست؟
خب این دلگرمی میده به مردم، درست هست، ولی خب بیشتر مردم دنبال یک فعلی هستند. البته الان که مثلا دنبال این هستن که یه اتفاقی بیفته و واقعا این تثبیت بشه، در این حال مردم میدونن راحت نیست. یعنی شما این که وقتی که دارید مذاکره میکنید، خب شاید حالا یه مصلحتایی باشه و غیره، ولی ما شاهد این هستیم الان توی جنوب لبنان وقتی داره بمبارون میشه در قبالش واکنشی نیست. و وقتی الان این واکنش ها رو میبینیم، این پرسش مطرح میشه که آیا جنایت های رژیم صهیونیستی در لبنان فقط بمباران زاهیه هست و بیروت؟ آیا اتفاقاتی که در جنوب میفته، میدونید یعنی این کلمه جنایت های رژیم صهیونیستی بود و ادامه داشت، فقط باید مشخص بشه که این سقفش کجاست. البته خیلی خوب بود اینکه ما بیانیه سپاه یا قرارگاه خاتم الانبیا رو دیدیم که اگه زاهیه بمباران بشه شهرک‌های شمالی اسرائیل بمباران میشه. خب باز همه این پرسش مطرح میشه، آیا این اتفاق نمیتونست برای جنوب هم بیفته؟ مخصوصا که ما شاهد این بودیم و شنیدیم که وقتی که قبلا در ابتدای مذاکره اسرائیل قبول نمی‌کرد که لبنان یک بند در مذاکره باشه و آتش بس رو اجرا کنه، ایران موشک‌هاش رو آماده این کرده بود که به سمت اسرائیل شلیک بکنه. خب این ما حتی از لحاظ سیاسی هم فقط نگاه کنیم، بالاخره ایران به عنوان یک کشوری که رفته پای میز مذاکره، شما یه شرطی رو گذاشتید که این شرط رعایت نشد و این موضع شما رو ضعیف‌تر می‌کنه برای حالا مذاکره توی بندهای دیگه.
حالا این که از این پلاکارت ها خیلی خوب نوشته میشه، آتش بسی شامل لبنان نشه شامل اسرائیل هم نباید بشه. یک نوشته از آقای سردار اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس هست که میگه شرکت صهیونیست‌ها در لبنان و غزه در سایه حمایت‌های وقیحانه آمریکا عزم محور مقاومت را برای توسعه پشتیبانی‌ها از هر دو جبهه، اقدام برای فعالسازی سایر جبهه‌ها و همسانسازی وضعیت ترافیکی تنگه باب المندب با تنگه هرمز رقم خواهد زد. رژیم مفلوق صهیونی بداند جنایات توامان در جنوب لبنان و غزه او را در گرداب عملیات‌های حزب الله و طوفان دوباره جوانمردان فلسطینی گرفتار خواهد کرد. نظر شما در مورد این چیست؟ چون اینجا هم به واقع عزم محور مقاومت برای توسعه پشتیبانی ها از هر دو جبهه گفته، نه دخالت مستقیم، درسته؟ نگفته که ایران وارد معرکه میشه. آیا توقع الان در لبنان اینه که ایران پشتیبانی از جبهه لبنان رو بیشتر کنه، یا اینکه نه ایران مثلا تنگی باب المندب رو ببنده، یا اینکه نه ایران خودش وارد جنگ شه؟
توقعی که توی لبنان هست این که یه حدی برای، یعنی راستش مردم پذیرفته بودن خب اتفاقاتی که توی جنوب داره میفته، این که بالاخره شرایط توی لبنان یا اشغال لبنان تموم نمیشه مگر اینکه با مذاکره ایران و آمریکا. یعنی مردم این رو پذیرفته بودن که آقا ما از لحاظ نظامی اگه بخوایم اسرائیلیا رو از لبنان خارج کنیم واقعا سخته، برای همین نیاز هست به حمایت ایران، و حمایت ایران توی مذاکره هست با تحت فشار قرار دادن ترامپ که ترامپ نتانیاهو رو تحت فشار قرار بده. ولی خب مشخصه الان فرآیند مذاکره اصلا به این صورت نیست که ترامپ و نتانیاهو شکست رو پذیرفته باشن تا سقوط ایران رو محقق کنن، این رو نپذیرفتن و دارن کار خودشون رو میکنن. برای همین خب مردم لبنان یا مردمی که طرفدار حزب الله و مقاومت هستن چشم بستن به ایران و کارهایی که ایران انجام میده. خب صحبت هایی که از مردم میشنوید این هست که آره حالا دو تا موشک هم ایران بزنه مثلا به تل آویو، حالا یا هر جایی که توی اسرائیل هست، شاید اونها کوتاه بیان، ولی از اون طرف میدونن که باز هم خب مردم لبنان بالاخره مردم جنگ دیده هستن، سیاست خیلی یعنی فضای سیاسی رو دنبال میکنن، شبکه‌های سیاسی رو میبینن، برای همین میدونن که به اون سادگی هم نیست، یکم پیچیده هست، ولی خب توقع بالاخره دارن. وقتی کشت و کشتار زیاد میشه، چیزی که از مردم شما میشنوید این که حمایت ایران به صورت نظامی و به صورت موشکی بهترین نوع حمایت میتونه باشه.
حالا من توییت های عراقچی رو میخونم، میگه که برای توجه فوری آتش بس بین ایران و آمریکا به صورت غیر مبهمی، آتش بس در همه جبهه ها از جمله لبنان، نقض اون در یک جبهه نقضش در تمام جبهه هاست، آمریکا و اسرائیل مسئول نتایج هر گونه نقض هستند. این دیگه خیلی دیپلماتیکه و از اون عجیبتر بیانیه‌ای که وزارت خارجه ایران داده، این بیانیه من برای شما میخونم، میگه که وزارت خارجه ضمن یادآوری توافق آتش بس به موجب آن در همه جبهه ها باید متوقف شود، خاطر نشان میکنه از زمان آتش بس در 19 فروردین تا کنون آمریکا بارها مرتکب نقض آتش بس از جمله تعرض مستمر علیه کشتی ایرانی تجاری ایران شده. همزمان رژیم صهیونیستی با نقض فاحش آتش بس تمامیت سرزمین و حاکمیت ملی لبنان رو نقض کرده و موجب شهید و مجروح شدن چند هزار لبنانی و آواره شدن 2 میلیون نفر و تخریب زیرساخت‌های آن کشور و منازل مردم شده. نقض آتش بس در هر یک از جبهه‌ها منزله نقض آن در تمامی جبهه است. حالا پاراگراف بعدی حیرت انگیزه، میگه علارغم تلاش‌های اعلامی آمریکا در روزهای نخست بعد از آتش بس جهت وادار کردن رژیم صهیونیستی به توقف تجاوزات علیه لبنان، مسئولیت مستقیم آمریکا چه در نقض آتش بس علیه ایران چه در نقض آتش بس از سوی اسرائیل محرز است. مسئولیتش با آمریکا میباشه. شما قبول دارید که بین ترامپ و نتانیاهو اختلافه و آمریکا میخواسته که نتانیاهو آتش بس کنه، بعد نتانیاهو مثلا یواشکی به جنگ ادامه داده؟ چون به نظر میاد که منشأ همه خطاها این تحلیل عجیب در ایرانه که حتی توی بیانیه رسمی وزارت خارجه ایران هم منعکسه که علارغم تلاش‌های اعلامی آمریکا جهت وادار کردن رژیم صهیونیستی به توقف تجاوزات، اما این کارو نکرده. شما فکر می‌کنید که آمریکا می‌خواسته که آتش بس در لبنان برقرار شه ولی نتانیاهو اینقدر قدرت داره که سر خود بتونه این کارو نکنه؟
این دو تا نکته تو این بیانیه وجود داره. یعنی نکته اول اینکه واقعا دیر هست برای بیانیه. یعنی شما وقتی که میخواید یک چیزی رو به عنوان یک اصل تثبیت کنید، در همون ابتدا تثبیت میکنید. یعنی همونطور که وقتی که مثلا شما میگید الان تعرض به هر نقطه از جبهه مقاومت، تعرض به خود ایران هست، خب ولی وقتی که دشمن میبینه وقتی به ایران تعرض میشه، حالا مثلا یه پاسخی حتما بدون پاسخ نمیمونه، ولی خب وقتی که تعرض توی جبهه‌های دیگه داره صورت میگیره، پاسخی یعنی پاسخ صورت نمیگیره. برای همین این حرف ها و صحبت ها الان بعد از تقریبا دو ماه از شروع مذاکره، یعنی همون اول ایران باید پای این می ایستاد و تثبیت میکرد که جنوب لبنان هم برای من همون اهمیت ظاهیه رو داره و اگه اونجا آتش به صورت نگیره من وارد مذاکره نمیشم. چون اگه یادتون باشه کل صحبت ها و یعنی به تأخیر افتادن مذاکره در اون ابتدا به خاطر آتش بس در لبنان بود. حالا این یک نکته. یک نکته دیگه، وقتی که در مورد اختلاف نتانیاهو و ترامپ صحبت میکنم، من معمولا وقتی اینها رو توی رسانه ها میبینم بیشتر میترسم، به خاطر اینکه اگه یادتون باشه دقیقاً صحبت از اختلاف نتانیاهو دقیقاً قبل از جنگ 12 روزه به شدت توی رسانه ها منتشر شد و خیلی صحبت کردن در موردش. اصلا اکسیوس، یعنی مخصوصا اکسیوس میگفت که ترامپ فوش میداد به نتانیاهو و اصلا نتانیاهو خیلی عصبانی بود وقتی خارج شد. بعدش چند روز بعدش جنگ شد. به نظر من خیلی بعید میدونم، یعنی این اختلاف رو من به اون صورت جدی نمیگیرم. درسته که دیدشون نسبت به ایران بین آمریکا و اسرائیل تفاوتی وجود داره. یعنی آمریکا ممکنه ترامپ با یک حالا تفاهم نامه یا نمیدونم قراردادی یا چیزی سعی بکنه اون را قبول کنه و از این جنگ و مخمصه خارج بشه، ولی نتانیاهو همه سعی خودش رو میکنه که تا آخر ادامه بده و این تهدید موجودیتی رو که ایران هست از پیش روش برداره، چه ایران چه حزب الله. به نظر اون الان این یک فرصت طلایی هست که من کار رو یکسره کنم. ضربات زیادی به این محور زده و همچنان میخواد ادامه بده. از اون طرف ما بگیم فضای بین المللی و کشورها که حالا بگیم مثلا بر علیه اسرائیل هست، بالاخره این 3 سال ادامه دار بوده و تأثیر خاصی روی حالا رفتار و کنش نتانیاهو نداشته. برای همین اون دنبال این هست که این جنگ رو ادامه بده و تکمیل کنه. از اون طرف ترامپ هم اگه بتونه با اعمال زور و قدرت به نتایج دلخواهش برسه، اصلا یعنی متوقف نشده، هنوز هم در سعی و تلاش هست که این امر رو محقق کنه و به هر طور شده به ایران فشار بیاره، چه داخلی چه اقتصادی چه با زور نظامی.
حالا این نکته که شاید تو ایران واقعا اونقدر که باید بهش پرداخته نشد این بود، این رو از دموکراسی نام میخونم، میگه 10 دقیقه از وحشت، 300 کشته در چهارشنبه سیاه لبنان. این چهارشنبه سیاه درست لحظه ای بود که ایرانی ها رو شورای عالی امنیت ملی گفت جشن بگیرید که به قول معروف ما در جنگ پیروز شدیم و جنگ تموم شده. همون لحظه 300 نفر رو کشتن. به نظر شما اگر همون موقع ایران سر این قضیه که قشن معلوم بود که دارن تست میزنن، یعنی شما بهتر از من میدونید که اسرائیل هر وقت آتش بس اعلام میکنه بلافاصله آتش بس رو نقض میکنه که ببینید تا کجا میتونه جلو بیاد. اگر ایران همون موقع این قضیه رو جدی میگرفت، آیا الان ما جنوب لبنان رو تا این حد از دست داده بودیم؟ آیا الان اسرائیل تا قلعه بتروف رسیده بودش؟
بله دقیقاً. من الان نکته‌ای که حالا توی بیانیه وزارت خارجه گفتم همینه. به نظر من ایران واقعا اگه از همون ابتدا میخواست این آتش بس توی جنوب هم اتفاق بیفته، همون موقع باید این رو تثبیت میکرد، این معادله رو تثبیت میکرد مشخص باشه. خب سخت واقعا پیش بینی کردن، اگه اون موقع واقعا آتش بس در همه لبنان اتفاق میافتاد، خب قطعا اسرائیلیا تا اینجا نمی اومدن. الان همه این اتفاقاتی که افتاد بعد از آتش بسه، اصلا درگیری های بنت جبل و پیشروی نیروهای اسرائیل تو بنت جبل دقیقا در حین این صحبت ها صورت گرفت که آقا لبنان جزء آتش بسه، جزء آتش بس نیست، شهباز شریف وارد شد و این صحبت ها. توی همون دو سه روزی که داشتن این صحبت ها رو میکردن، ارتش اسرائیل در عمل داشت کار خودش رو انجام میداد و بمباران انجام میداد و وارد میشد. و خب قطعا اگر آتش بس تو همه جبهه تو همه یعنی لبنان اجرا میشد، خب ما شاهد این ورودی اسرائیلی به این شکل نبودیم. از اون طرف هم خب قطعا نیروی مقاومت وقتی بدونه حزب الله، وقتی بدونه یه آتش بس واقعی وجود داره، حتی پشتیبانی از نیروها، تغییر نیروها و اینها خیلی راحت‌تر صورت میگیره. مسئله اصلی تو لبنان و سخت‌ترین موضوع توی لبنان برای نیروهای حزب الله و عملیات نظامی حزب الله وجود پهپادهای تجسسی است. یعنی پهپادهایی که 24 ساعته بالای لبنان هست، نه فقط جنگنده ها، که همه چیز رو تحت کنترل دارن و واقعا یعنی هر کسی حرکت کلن حرکتی میکنه توی لبنان چی میگن این جان فداست، یعنی میدونه داره یه کاری میکنه که توی هر لحظه ممکنه بزننش.
یه سوالی که هست، چند نفر شهید از ابتدای این جنگ در روز 28 فوریه امسال، یعنی از 10 اسفند، چند نفر تا حالا توی لبنان کشته شدن؟
آمار رسمی وزارت بهداشت 3000 خورده ای هست که البته اینها رو فقط غیر نظامی ها یعنی معمولا اعلام میکنن. تعداد حالا با احتساب رزمنده ها و اینا خب تعداد خیلی بیشتر هست، هنوز تعداد مشخصی نیست. توی جنگ قبلی هم خب در حین جنگ مشخص نبود، ولی خب بعد جنگ تعداد 5000 نفر اعلام شد که واقعا تعداد خیلی زیادیه.
حالا یه سوال دارم از شما، با من تحلیلگر میپرسم ازتون، به نظرتون نتانیاهو چی میخواد؟ چون خیلی ها میگن که اگرچه حالا ترامپ توی این جنگ مقابل ایران شکست خورد، حالا از شما میخوام نظر شما در مورد این قبول دارید که بالاخره نت آمریکا به خواستهاش نرسید تو اون جنگ، ولی نتانیاهو داره به خواستهاش میرسه، از جمله گرفتن 70% از غزه، از جمله پیشروی در لبنان، به زودی بلندی های جولان، به زودی نوار باختری، کرانه باختری و غیره. به نظر شما نتانیاهو اسرائیل چی میخواد از لبنان؟ هدف بلند مدتش چیه؟ آیا استراتژی خاصی داره؟
ببینید کاملا مشخصه که چیزی که اسرائیل از لبنان میخواد سوای اون، حالا بازم کلمه فارسیش به ذهنم نمیاد، سوای اون واقعا خواستن اون سرزمین هایی که توی جنوب لبنان هست، هم به دلیل اینکه توی تورات ذکر شدن این سرزمین ها هم مقدس براشون، ما شاهد این هستیم که یه تعداد یهودی های یه مجموعه های یهودی هستن که الان که ارتش اسرائیل تو لبنانه، اینا سعی میکنن وارد لبنان بشن و اونجا حالا مثلا دعاهاشون یا کارهای عبادت دینیشون رو توی سرزمین های جنوب لبنان انجام بدن. برای همین خیلی یهودی هستن
همی... که همین الان که بله. الان نظرن یهودی ها رو معتقد میرن داخل جنوب لبنان اونجا کار عبادی رو انجام بدن.
بله.
واقعا
بله بله، این اتفاق چند بار افتاد و حتی چند بار خود ارتش اسرائیل اعلام میکنه که آقا ما مثلا چند تا شهروند رو برگردوندیم، اینا وارد سرزمین های لبنان شده بودن. و حتی توی 15 ماه قبل هم میتونید برگردید ببینید، توی جنگ قبلی هم یه اتفاق جالبی که افتاد، یه جایی هست که تاریخیه، قبری هست که این قبر حالا مسلمونا چون توی جاهای شیعه نشین هست بهش میگن مالش هم اون صفا که حالا که بعد از حضرت عیسی اومد، اینها این برای یهودی ها هم شیمون که یعنی براشون اهمیت داره، اینها یه استاد تاریخ رو همراه نیروهاشون وارد کرده بودن که بیاد از این مقبره بیاد خب مثلا اون چیزهای توراتی و اینها هم در بیاره که یه توجیه توراتی هم داشته باشن برای اشغال جنوب لبنان. و یه حالا
جلال خالق، جلال خالق خبر پارسال البته این خب مال همون در واقع یک سال پیشه که میگه که اولترا ارتودکس ها رو دارن وارد میکنن برای اینکه اون مقبره اون خاخام رو در جنوب لبنان پرستش کنن و حالا دواش نماز بخونن. عجب.
بله درسته، چند بار یعنی وارد شدن. برای همین خب از لحاظ اعتقادی خب براشون جنوب لبنان اهمیت داره. اینها رو میبینید الان تصویرشونه که شما گذاشتید، اینها لب مرزن، بعضیشون هم وارد شدن با حمایت خود ارتش اسرائیل. حالا این یک قسمت. شما هم از لحاظ تاریخی، من خودم پیگیری کردم رفتم از صحبت‌های بن گوریون از قبل از تأسیس اسرائیل، یعنی از سال 1918 در مورد جنوب لبنان و رودخانه لیتانی صحبت شده، صحبت کردن که این سرزمین‌ها جزء سرزمین‌های تاریخی ماست. از اون طرف یک قسمتی هم اسرائیل مشکل آب داره و رودخانه لیتانی و رودخانه زهرانی که دو تا رودخانه لبنان هست، اینها خب منابع آبی و ثروت‌های ملی لبنان هست که این برای اسرائیل هم اهمیت داره و خیلی میتونه بهشون کمک کنه. برای همین یکی اون خواسته های دینی هست، یکی اون منابع آبی، منابع گاز و نفت. الان یه مشکلی که خیلی یعنی قبل از جنگ غزه و 7 اکتبر یه بحثی که میشد، یعنی یه چیزی که خیلی مهم بود بین لبنان و اسرائیل، بحث گاز توی دریای مدیترانه هست. یعنی اسرائیل الان داره از دریای مدیترانه گاز و نفت استخراج میکنه، ولی خب توی لبنان این اتفاق نیفتاد. برای همین خب دولت لبنان با شرکت توتال قرارداد بست برای اینکه بیاد ببینه آها گاز هست توی اون سرزمین های لبنانی یا اینا. خب شرکت توتال داشت کارش رو میکرد که جنگ شروع شد، شرکت اومد گفت آقا اینجا هیچ منابع گازی نیست، تو رفت. و همه میدونن که این واقعیت نداره و اینکه یک میدان گازی مشترک بین این سرزمین ها وجود داره و اسرائیل اگه بتونه جنوب لبنان رو بگیره که خیالش راحته، این منابع گازی هم در دستش میگیره. برای همین این یکی دیگه از چیزهایی هست که اسرائیل به دست میاره. برای همین نتانیاهو الان واقعا کاری که انجام داد برای اسرائیل این بود که مرزهاشو گسترش داد و واقعا اون به اسرائیل بزرگتر پایبنده، همونطور که خودش تو صحبتش و مصاحبهش گفت. و الان خودش به عنوان یک قهرمان ملی جلوه میده که داره مرزهای اسرائیل رو گسترش میده برای نسلهای آینده. از اون طرف من معتقدم که نتانیاهو ایران رو به صورت یک تهدید جدی میبینه، همطور که اسرائیل همیشه هیچ کشور قوی توی منطقه نمیخواست. یعنی الان ایران رو تجزیه کنه و ایران رو حالا رژیم رو عوض کنه یا هر کاری که بخواد با ایران انجام بده، باز هم در طول سالهای آینده با مصر و ترکیه هم کار خواهد داشت. برای همین الان نتانیاهو چیزی که توی این جنگ میخواد این که مرزهاشو عوض کنه، یک واقعیت جدیدی خلق کنه، همونطور که توی بلندی‌های جولان اتفاق افتاد. الان سوریه مثلا، بحث سوریه و بلندی‌های جولان، قبلا صحبت در مورد بلندی‌های جولان بود که این مال سوریه است و باید برگرده به سوریه، الان صحبت در مورد سویدا و بیت جن و یعنی سرزمین‌هایی که گرفت. چیکار کرد اسرائیل؟ جولان رو گرفته بود، صحبت در مورد جولان رفت، سرزمین‌های بیشتری گرفت، گفت خب آقا بیایید الان در مورد این سرزمین‌هایی که گرفتم صحبت کنم. دیگه جولان تمام شد و رسما الان جزء اسرائیل، همونطور که آمریکا و ترامپ بهشون قول داده بود. برای همین اشغال سرزمینی قطعا جزء یکی جزء از اهداف نتانیاهو هست.
من خیلی سریع بگم شما خسته هستین، میگم ساعت 3 صبح اونجا، درسته؟
نه خواهش میکنم. بله بله،
مشغول درگیری و به قول معروف وضعیت جنگی. این توییت آقای محسن رضایی میگه تنگی هرمز تحت مدیریت ایران است، اجازه تداوم محاصره دریایی رو نخواهیم داد و تشدید تنش در لبنان هم تحمل نخواهد شد، صبر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حدی دارد. خب عجیب نیست به قول معروف شما بگم توقع مردم لبنان آیا این جور توییت هاست؟ چون بالاخره امروز روزیه که نتانیاهو مستقیم گفته که ما میخوایم وارد زاهیه شیم و در واقع فردی که زمانی رئیس سپاه بوده میگه صبر ما هم حدی داره، در حالی که شما باید صبرتون رو نشون بدید. اگر برعکس بود الان چند جا از ایران توسط آمریکا بمباران شده بود. حالا این به کنار، ولی مخاطبای ما سوال دارن، واقعا خودم میگم حالا واقعا تعجب میکنم از رفتار ایرانی ها. ولی مجید زرری میپرسه که بهترین کاری که ایران در این لحظه میتونه بکنه چیه؟ آدمای دیگه هم سوالشون همینه. خب آقای میگم آدمای دیگه هم سوالشون اینه که ما چه کار میتونیم بکنیم؟ خب و چه کمکی از ایران برمیاد؟ چه توقعی از ایران هست؟
خب واقعا از برای تثبیت آتش بس الان بهترین کاری که ایران میتونه انجام بده این که همون آتش بسی که در ابتدا مطالبه کرد رو تثبیت کنه. خب الان که این صحبت شد در مورد زاهیه و غیر زاهیه، خب ایران لازم نیست دوباره فقط زاهیه و بیروت رو یعنی در موردش صحبت کنه. میتونه بگه آها الان ما قبول کرده بودیم که توی جنوب لبنان درگیری هست و این تشدید تنش صورت گرفت، آها من دیگه مذاکره نمی کنم تا واقعا آتش بس تو لبنان صورت گرفته باشه در کل لبنان. این میتونه یک موقعیت سیاسی که هم ایران رو تقویت کنه هم لبنان رو، و واقعا نشون بده که اگه آمریکا یعنی آمریکا حاضره برای مذاکره یا نه، میتونه خودش یک معیاری باشه برای سنجیدن نیت آمریکا، که البته خودمون همه مطلع هستیم از نیت آمریکا ولی مشخصه. در مورد صحبت‌های آقای محسن رضایی، ببینید من واقعا الان تو صحبت با شما خیلی راحتم و خیلی صحبت‌ها رو دارم می‌کنم. من معمولا وقتی که توی تلویزیون و خیلی از شبکه‌ها هستم بیشتر رعایت می‌کنم، ولی الان دوست دارم که اون تصور واقعی از لبنان و لبنانی‌ها برای مخاطب ایرانی ایجاد بشه. یکی از چیزهایی که خیلی مطرح شد در ابتدای ترور شهید سید حسن نصرالله و ابتدای جنگ لبنان و حتی بعدن، این که آقا مسئولین ما خیلی صحبت میکردن یا مسئولین سپاه توی ایران خیلی صحبت میکردن، همیشه صحبت از این بود که آقا اسرائیل در عرض نمیدونم چند دقیقه محو میشه، حیفا رو شخ میزنیم و این سوال ها. خب این به مخاطب این رو القا میکنه که آقا صداقتی توی این صحبت ها نیست، من این صحبت رو یه بار دوبار شنیدم و اتفاقی نیفتاد. در مقابل این مخاطب لبنانی میبینه که اسرائیل میگه آقا من قراره نمیدونم در دقایق آینده این ساختمون رو بزنم، 500 متر از این ساختمون برید کنار، این ساختمون رو میزن. برای همین این برای خودش یک چی میگن مصداقیه، یعنی برای خودش یک
مصداقی پیدا میکنه،
صداقت پیدا میکنه. در مقابل ما هم توی ایران این رو میبینیم که مسئولان زیادی خیلی صحبت های زیادی انجام میدن، یک طرف نیست که شما از بشنوید، یعنی نمیدونم کمیسیون امنیت ملی هست، نماینده هست، مشاور رهبر هست، مشاور رئیس مجلس و خیلی ها این صحبت ها رو میکنن. وقتی این صحبت ها با عمل یکم فاصله پیدا میکنه، سخت هست که مردم دوباره اونها رو بپذیرن و واقعا جدی بگیرن. برای همین وقتی که صحبتی اسرائیلی صحبتی میکنن، مردم اون رو جدی میگیرن. وقتی هشدار تخلیه میده، مردم خارج میشن. برای همین مسئولین توی ایران هم باید سعی بکنن که واقعا صحبتهاشون و شعارهاشون با فاصلهش با عملشون کم باشه، اصلا نباید یعنی فاصله ای باشه، ولی حداقل کم باشه تا بتونن این رو بسازن. یعنی
بسخوان من فقط برای اینکه حالا برای مخاطب ایرانی و مخاطب بالا بگید، من آخریشو نشون میدم و بعدش بگه با شما خداحافظی میکنم، یه ویدیو با هم بریم شما ترجمه کنیم برای ما.
ایران بیعت جنوب و آمدت حقه و صرفته و قاعده عم تعمل هلا بروباغندات و تدعم المقاومه وتتحجج ذريعه لتسلم الجنوب لاسرائيل وسلمته و آمدت حقه وصرفته و هلا جاي نتقاوم حاش تقاوم خيي معاش تقاومه.
چی میگه؟ ترجمه چی بودش؟
میگه ایران جنوب رو فروخت و پولش هم گرفت، دیگه مقاومت نکنید، دیگه فایده نداره، این تموم شد رفت.
از این چیزا زیاد داره منتشر میشه این روزا؟
خب نه، طبیعتاً ببینید تعدادش اونقدر زیاد نیست. اکثر مردم واقعا هم تحمل میکنن، هم بردبارن، هم صبر دارن، هم تجربه کردن و میدونن واقعا به جز مقاومت یعنی راهی نیست برای رویارویی با اسرائیل. شاید مردم تو ایران دفعه دومی باشه که توی جنگ با اسرائیل هستن، ولی این مردمی هستن که تحت اشغال اسرائیلی ها زندگی کردن. اسرائیل جنوب اشغال کرده بود تا بیروت اومده بود، برای همین شناخت بهتر و تصور واقعی تری از اسرائیل دارن نسبت به حتی مردمی که توی شمال لبنان هستن. این صحبت ها نه اونقدر منتشر نشده، ولی خب اینا بولد میشه. ببینید حتی رسانه توی لبنان واقعا رسانه قوی به دست مخالفای حزب الله هست، هم پشتیبانی ازشون زیاده، هم اینکه صداشون رساتر و بلندتره. و اینکه آره من خیلی ندیدم، درسته شنیدم چند تا از این صحبت‌ها رو، ولی خب به اون قدرها نیست. فضای کلی هنوز همینه که آقا نه، ایران اصلا تنگه هرمز رو به خاطر لبنان بسته، ولی الان منتظرم ببینم آیا فقط ظاهیه است یا کل جنوبه. یعنی الان ما توی این ساعت و توی این روزها انتظاری که مردم لبنان دارن این هست که آقا جنوب هم به آتش بس ظاهیه بپیونده و اینها یکی بشه.
پس این سوال کسی نمیگه که آقا لبنان به خاطر واقع حزب الله به خاطر ایران خود لبنان رو وارد جنگ کرد در روز 28 فوریه و اصلا ما نباید وارد جنگ میشدیم چون حالا ایران دفاع نمیخواد، این فهم نیستشان؟
نه خب این پرسش هست ما اگه به صورت واقعی گرایانه ببینیم، ولی خب ما الان اینم مهم هست ببینیم، ما الان داریم در مورد جامعه شیعیان یا نه فقط شیعیان طرفدار، یعنی شما جامعه لبنان رو به دو قسمت بخوایم تقسیم کنیم، اونایی که طرفدار مقاومت هستن، اونایی که طرفدار حالا دولت این لبنان هستن و میخوان با اسرائیل روابط و عادی سازی روابط داشته باشن. خب الان این جامعه رو ما به این دوتا تقسیم کنیم، خب مشخصه اونایی که میخوان با اسرائیل روابط عادی داشته باشن قطعا همیشه سعی میکنن به اونایی که با مقاومت هستن و با ایران هستن بگن آره شما به خاطر ایران وارد شدید. یعنی این انگ همیشه، من هنوزم که هنوز وقتی مصاحبه میکنم اولین چیزی که به من میگن و میپرسن میگن آقا حزب الله لبنان رو به جنگ کشوند به خاطر ایران، شما دست نشانده ایران هستید، شما مزدور ایران هستید. برای همین این فشار همیشه به این صورت هست. خب بعضی از مردم این صحبت ها رو انجام میدن، اون قسمت از لبنانیایی که میان میگن آقا ما نمیدونم همون صحبته که داشتید میکردید ایران ما رو ول کرده و فلان و فلان، خب عده‌شون اونایی هستن که بخوان اصلا با اسرائیل روابط داشته باشن. از اونایی که با مقاومت هستن بخوایم صحبت کنیم، این صحبت ها بیشتر به صورت پرسشی مطرح میشه. خب و یه تعدادی هم داریم که آها ساکن جنوبن، از قبل میگفتن ما مقاومتیم، با مقاومت سرزمینامون رو آزاد کردیم، ولی الان توی شرایطی هستیم که شرایط سختیه، ایران هم که دیدیم برای جنوب فعلا کاری نکرده، برای همین ما چه کار میتونیم بکنیم دیگه؟ بیشتر از این ما هم شهید دادیم، هم سرزمین دادیم، هم خون دادیم، دیگه بیشتر از این میخواییم چه کار کنیم تا از این وضعیت خلاص بشیم؟ خب همه این صحبت ها هست، ولی بخوام بگم جب به غالب و اکثریت این هست که منتظر هستن ببینن ایران چه کار میکنه. و حتی شما میدونید از لحاظ اعتقادی تعداد زیادی از طرفدار حزب الله اعتقاد قلبی و کامل دارن به ولایت فقیه توی ایران و اینا، و حتی حاضرن خب جانشون رو فدا کنن برای جمهوری اسلامی و براشون فرقی نمیکنه چه اتفاقی براشون میفته.
بسیار خوبات میگه، تو ایران هم صداهای یکی نیستش، بسیار دیگه هستن که خواهان دخالت جدی بودن. سید محمود نبویان میگه که برای دفع شر رژیم کودک‌کش و رهایی مردم عزیز لبنان از وضعیت اسفناک کنونی باید اولا ایران با همراهی گروه‌های مقاومت در منطقه علیه رژیم خونخوار صهیونیستی وارد عمل شود، ثانیا تنگه باب‌المندب مسدود شود، ثالثا آسمان پایتخت اسرائیل در منطقه یعنی امارات ستاره باران شود، این موشک باران شود و غیره. و حالا آدم های مثل این زیاد بودن و آدم های مختلف میگم هستن و خود مردم هم، حالا ما نشون داریم مردم عادی دلشون واقعا عمیقا خون، اصلا هیچ گونه شوخی ندارن و هیچ گونه رحمی هم ندارن. برای همینه که در داخل ایران هم حالا شما از طرف ما بیا، اینا آیه رسایی خب میگه بعد از بمباران های وحشیانه لبنان در روزهای اخیر، امروز ایران تبادل پیام ها رو متوقف و برای تخلیه اراضی اشغالی و حمله احتمالی به رژیم صهیونیستی محدوده جغرافیایی اعلام کرد. طبق اعلام رسانه‌ها پس از این تهدید با درخواست ترامپ از نتانیاهو اسرائیل حملاتش متوقف کرد. آیا داستان حملات وحشیانه اسرائیل تمام شد؟ تجربه میگوید نه، اسرائیل موقتا حملاتش را متوقف خواهد کرد تا خشم و غضب ایجاد شده فروکش و چاقوی انتقام ایران کند شود و دوباره شروع خواهد کرد به ادامه عملیات وحشیانش. امیدوارم عزیزان قرارگاه خاتم به این نکته توجه داشته باشند. اسرائیل با جنایت زنده است، دلیل تجربه و از همه چیز مهمتر به قول معروف سخنرانی خود شخص رهبری شهید ایران آیت الله خامنه ای است که جانش رو بر سر این قضیه گذاشت و باورش این بود که اگر به شما تعدی شد باید به قول معروف ایستادگی کنید و مقابلش بایستید. حالا من از بدید فقط این رو نشون بدم و حالا در داخل ایران برای همین از طرف ما حداقل به مردم لبنان بگید که اصلا اینطور نیست، فضای داخل ایران بسیار فضای خشمگینیه، مردم از اینکه به قول معروف ایران جدیتر کار نکرده بسیار عصبانی هن. ولی خب برخلاف نظر میاد که حالا تصمیم ها توسط گروه های مختلف گرفته میشه. من فقط این سخنرانی های خامنه‌ای برای شما نشون بدم بتونم اینو پیداش کنم. بله، برای اینکه یک سخنرانی های خامنه‌ای هستش که در بله اینهاش که نظر من اینو میتونیم ختم به قول معروف ختم برنامه امشب کنیم. در عوض میخوام اینو من ازشون تغییرش دادم، حالا دیگه خیلی سخت پیدا شد.
حالا تا شما این ویدیو رو بذارید من یه نکته‌ای رو بگم. خب مردم اینجا واقعا یعنی مطلع هستن و این فضا توی ایران براشون داره منتقل میشه. منم به عنوان خب کارشناس مسائل ایران بعضی ما به این تلویزیون ها اینا دعوت میشم، همیشه هم نشون میدم فضای ایران رو که مردم واقعا نه فقط برای جبهه لبنان، خودشون مطالباتی دارن برای فضای داخل ایران، برای اون خط قرمزهای ایران، از جمله حالا آتش بس در لبنان یا هر اتفاقی دیگه‌ای که توی لبنان میخواد بیفته. و مشخصه کاملا که مردم حتی بیشتر از قبل، خب من توی ایران زندگی کردم و میدونم، از اون طرف هم وقتی الان داره میگیم به حالا یه دشمن خارجی به ایران حمله کرده و تعداد زیادی از مردم حتی اونایی که مخالف جمهوری اسلامی هستن اومدن پای میدان برای دفاع از کشورشون، از برای این کشورشون تجزیه نشه، برای خاک وطنشون، خب برای اینها مشخصه که به اون راحتی نیست که قبول کنن آقا ما به خاطر لبنان و به خاطر یک کشور دیگه و یک مردم دیگه بیایم امتیاز بدیم مثلا، یا بیایم اینها رو چرا باید وارد مذاکره کنیم. خب مردم لبنان این رو هم متوجه هستن و این رو هم خب توی حسابشون میذارن، ولی خب کاملا مشخصه براشون که این اتفاقاتی که میفته مردم ایران به چه صورت دارن باشون، یعنی دارن این مطالبه رو انجام میدن توی خیابون.
بسیار خوب، من این سخنرانی های خامنه ای نکته عجیبش اینه که این جزء آخرین سخنرانی های ایشونه که در واقع سخنرانی تاریخی و تعیین کننده شون قبل از شهادتشونه و جمله ای که خودشون آقای خامنه ای میزانسن این سخنرانی ها رو خودش میچید، خودش میگفت چه آیه ای بالا سرش باشه، رنگ پرده پشتش قرمز باشه، آبی باشه، چه معنایی رو بده. و چیزی که گذشته بر ما میخونید شما،
بله، فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، یعنی پس هر کس به شما تجاوز کرد با اون مقابله بمثل کنید،
پس هر کس به شما تجاوز کرد نرید با اون مذاکره کنید بلکه با اون مقابله بمثل کنید. و این سخنرانی با هم میبینیم. من از شما خداحافظی میکنم با یه سماوی. خیلی خیلی ممنون که تو این شرایط وقت خودتون رو خیلی سخاوتمندانه در اختیار ما گذاشتید و به رغم خستگی و به رغم روزهای خیلی سختی که در بیروت هست و من حداقل از سمت خودم احساس شرمندگی میکنم که توی این 90 روز ما اینقدر از ایران گفتیم ولی واقعا از بیروت، از لبنان، از نبتیه از سور و از بقیه جاها نگفتیم و حداقل شرم بر خود من، حالا بقیه من نمیتونم، که ما اونقدر که باید کنار لبنان نایستادیم در حالی که لبنان همیشه کنار ایران ایستاد و توی این سه سال هم کنار غزه ایستاد هم کنار ایران ایستاد و حالا میگن که شما وقتی که چنین رفتاری میکنید حتما آقای خامنه‌ای میگفتش که چنین رفتاری عقب نشینی اگر تاکتیکی نباشد عذاب الهی میآورد. و من فکر میکنم که یک بار دیگه این رفتار ما در مقابل لبنان احتمال داره که بر ما عذابی وارد کنم. از شما مخاطبانم تشکر میکنم و خدافظی میکنم. برای ما در کامنت ها بنویسید که چه کار میشه کرد برای لبنان و صداها رو باید بلند کرد و باید گفت و در کنار مردم لبنان ایستاد و مسلماً این تأثیر خواهد گذاشت در نگاه سیاستمدارها و دیپلمات‌ها. اگر جمله پایانی دارید بفرمایید وگرنه من با این سخنرانی آقای خامنه‌ای خدافظی کنم.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از دعوت شما و واقعاً متشکرم. حتی شما درست اظهار شرمندگی کردید، ولی واقعاً وجود مردم، همین دید شما نسبت به لبنان و حزب الله، و من توی این شرایط دیدم که خب قبلا خیلی اون شعار نغزن لبنان مطرح میشد، ولی با این شرایط پیش آمده دلم خوش هست و امید دارم به آینده که دید مردم ایران هم نسبت به حزب الله و لبنان واقعا تغییر کرده و این رو شاهد هستم. به امید روزهای بهتر،
به امید پیروزی مقاومت در همه جبهه.
این حرفایی هم که رئیس جمهور آمریکا میزنه که من رو اشاره خواهم کرد، گاهی تهدید میکنه، گاهی میگه باید فلان کار بشه فلان کار نشه، این معناش این است که اینا در پی تسلط بر ملت ایران هن. ملت ایران درسهای اسلامی و شیعی خودش رو خوب بلده، میدانه که چه کار کنه. امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی کنه. ملت ایران در واقع میگن مثل ما ملتی با این فرهنگ، با این سابقه، با این معارف عالی به سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز بر سر کارن در آمریکا بیعت نخواهد کرد. انرژی هستی شما با هم مذاکره کنیم و نتیجه مذاکره بشود این که شما این انرژی رو نداشته باشید. اگر مذاکره ای باید انجام بگیره، واقعا جای مذاکره نیست. اگر بناشد مذاکره ای انجام بگیره، تعیین نتیجه مذاکره از قبل یه کار غلط و ابلهانه است. خب تو میگی بیا با هم حرف بزنیم درباره فلان موضوع به توافق برسیم، چرا نتیجه رو معین میکنی؟ باید حتما به این توافق برسیم. و این ابلهانه است، این کار ابلهانه رو دارن انجام میدن رؤسای آمریکا و بعضی از سناتورها و رئیس جمهور و دیگران.